مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و بازپخش برنامه 4 تا 6 هر شب از ساعت 12 تا 2 بعد از نیم شب خواهد بود. همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه بهترینی رو که شما طی هفته موجب شدید ساعت 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهیم کرد. این نکته را عرض کنم که رادیو 3 ماه رو پشت سر گذاشته از تاریخ 24 فوریه که امروز 26، البته ماه فوریه 28 روزه بود، بنابراین ما درست 3 ماه هست که از آغاز کار رادیو گذشته. از دوستان و همکاران سپاسگزارم، از صاحبان کالاها و خدمات بسیار به خاطر محبت و اعتمادی که کردند، و خوشحالم که عرض کنم در شهر لس‌آنجلس و در بسیاری از نقاط جهان اگر دوستان امکان دسترسی به رادیو همراه رو داشته باشند، بر اساس آنچه که میشه دید و شنید رادیو همراه رو انتخاب میکنند، و این به خاطر برنامه های خوبی است که همکاران عزیز من اون رو فراهم کردن. از 6 صبح تا 10 شب یک سری برنامه هست، پروفشنال آورزی در کار نیست، و اگر مطلبی هم در این زمینه هست طی برنامه های 4، 8 و یا 16 دقیقه خواهد بود به همین. و از این بابت خوشحالیم که توانستیم برای هموطنان و همزبانان خوب عزیز وسیله به جهت آموزش، به جهت شادی، به خاطر پخش ترانه ها و برنامه ها و تفریح و سرگرمی فراهم کنیم، و از همکاری همه در این زمینه سپاسگزارم. و تنها درخواست من از همه دوستان این است که رادیو همراه رو به دیگران معرفی کنند، و اگر در لس آنجلس و شهرهای اطراف هستند از طریق رادیوهای HD، چه به صورتی که در خانه و منزل میشه داشت، چه از طریق اتومبیل، اونها رو کمک و راهنمایی کنند، و اگر در سایر نقاط جهان هستن از طریق شبکه اینترنت به گونه های مختلفش، آیفون، آیپد، به ویژه تلفن های هوشمند، سمارت فون ها که به راحتی میتونن اپ رادیو همراه رو داشته باشن، اونها رو با خبر و یا راهنمایی کن. به هر حال از این بابت از همه سپاسگزاریم. با شنونده گرامی اول گفتگو خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید عزیز.
سلام، خسته نباشید. من درباره مشکلی که با پارتنرم داشتم باهاتون تماس گرفتم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 24.
24 ساله پارتنر ها از کجا سرگلشون پیدا شده؟ اونم در ایران خوش با
16 سالگی دیت کردم.
از 16 سال
خب مشکلی که هستش، برخلاف این که مثلا من خیلی آدم ایندیپندنتی هم و خیلی مثلا کار میکنم، از مثلا همون سن 17 سالگی تقریبا اول شغلمو گرفتم و خیلی کار کردم و همیشه مثلا با پول خودم خیلی سعی کردم مثلا زندگیمو بچرخونم، و با اینکه حالا پدرم زندگی میکنم ولی خیلی آدم ایندیپندنتی بودم. متاسفانه این مشکلی که دارم اینه که از تو هر ریلیشنشیپی که در میام، نه حالا بهش میگن لاو ادیکت یا هر چی که هستش، از هر ریلیشنشیپی که در میام مثلا به فاصله یه روز یا دو روز مثلا وارد یه ریلیشنشیپ دیگه میشم، که با یه سری بگیج میرم و خودم هم اصلا کاملا اور هستم مثلا اینکه مثلا من بگیج دارم و مثلا برم میرم تو این ریلیشنشیپ و ولی نمیدونم چرا اصلا این کارو میکنم با اینکه اورنس رو دارم ولی میذارم که مثلا شاید حالم بهتر بشه.
نه دلیل
اصلا این که اتفاقا داشته میوفته.
نه صبر کنید. خب دلیل اولش اینه که عزیز با خودتون نمیتونید خالی و تنها. اولا شما ایندیپندنت اصلا نیستی. شما جدا و تنها هستی. ببین عزیز من اگر رفتم توی اتاق در خودم و بستم گفتم هیچ کس تو زندگی من حرفی نزنه نقشی نداشت باشه کاری به کار من نداشت باشه که معناش ایندیپندنسی یا استقلال نیست معناش ایزولیشن و سپریشنه.
نه ایزولیشن نیستم بود یعنی دارم
نه نه سب کن نه 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 سب کن عزیز بعد چون خودم با خودم تنهایی خوش نیستم میرم سراغ دیگران.
خب دقیقا همینه با من خودم تنهایی با خودم خیلی خوبم مثلا با خودم میرم بیرون کارامو همیشه خودم خرید میکنم با خودم اصلا آدم نیستم که خیلی بخوام با دیگران مثلا تایم اسپند بکنم به عنوان که مثلا حالم خیلی بهتر
نه صبر کنید سر به سر من شما از یه طرف میگید من یه آدم دوست دارم با اونا نزدیکم از جانب دیگه میگی تو از یه رابطه دیگه بعد منتظر خیلی خوشید با خودتون که گول میزنید یعنی
همین چیزو دارم دیگه به قولن میگن متضادیه که با خودم دارم یعنی آدم نیستم که از خودم بدم بیاد با خودم خیلی خوشحالم میگم حتی از این که تنها باشم هم مشکلی ندارم ولی از اون ور وقتی که حرف رابطه میشه یا مثلا میخوام وارد یه رابطه بشم از این جامپ میکنم میام تو اون یکی نمیدونم حالت چرا به همچین مشکلی دارم با خودم با اینکه به نظر خودم و باوری که دارم اینه که هم خودمو دوست دارم هم با تنهایی خودم خیلی اوکی ام مثلا خودم میبرم بیرون نمیدونم کارم همیشه خودم انجام دادم آدم نیستن که مثلا وقتی که تنها میگم اوکی من نمیتونم امروز مثلا تنهایی نهار
نه خب من الان به شما میگم نه صبر کنید مدعی هستید با تنهایی خوشی دو ماه با هیچ کس رابطه نداشته باشی
8 ماه
با هیچ کس رابطه نداشتی
نه 8 ماه با کسی رابطه نداشتم میخواستم همین رو براتون توضیح بدم
وای 8 ماه با هیچ کس رابطه نداشتی شما منیک دیپرشن دارید وقتی میرید تو دیپرشن با کسی رابطه ندارید هواپیماتون سقوط میکنه وقتی تو هوایید همینجوری جابجا میشید از این آسمان به آسمان دیگه میرید. آخه ببین عزیز نه شما یه قضاوت و نظری راجع به خودت داری که مثل بسیاری از مردم دقیق و درست نیست برای که ما به خودمون به خوبی نگاه نمی‌کنیم بذار چون این مقدار احکام داری صادر می‌کنی که من چنین و چنانم و اینا با هم همونطور خود گفتی در طرز من چطور میتونم بگم اینقدر چاقم که دارم میترکم ولی دیگه کوچکترین سایز لباس رو میرم میخرم تنم میکنه خب میشه این هم چیز خب عزیز بنابراین نه اون تبلیغات رو نکن اولا چند تا خواهر برادر داری
من یه خواهر بزرگتر دارم
چقدر بزرگتر
5 سال
اوکی. پس بنابراین اولا اون هست که پوست تو رو کنده از خودت خالیت کرده برای که فاصله 5 ساله متاسفانه حسادت سنگین و شدیدی داره و بنابراین رابطهش با تو در اون زمانی که کوچیک بودی 1 سالت بوده 2 سالت بوده 3 سالت بوده حالا سال دوم من است که از نظر درس و اینا چه کردی چه می
من لیسانس گرفتم ایران بعد امریکا دانشگاه قبول شدم پارسال ولی دیفرال گرفتم اینجا هم کارشناسی ارشد دادم الان جواب اومده که قبول شدم
چه رشته خوندی
ادبیات خوندم ولی الان ادویکیشن اف ساینس دارم میخونم
در امریکا می‌خواستی چه بخونی؟
علوم تربیتی در واقع یه جورایی به روانشناسی ربط داره
در امریکا اگر می اومدید می‌خواستی چه بخونی؟
TESOL Teaching English as Second or Foreign Language
اوکی حالا به من بفرمایید که شما کودکیتون چگونه کودکی بوده در حدی که می‌دونی؟
دقیقا آدم خیلی خوشحالی بودم مثلا در دوران کودکی موکی بودم و یه تراپیست هم داشتم که با من خیلی صحبت میکرد از چندین جلسه اول راجع بچگی ما اینا و خیلی مثلا به من گفتش دارم اصلا میکنم تو بچگی یه مشکل داشتی و تشخیصی که به من داد این بود که گفتش که مثلا یه حالت اوسیدی داشتی به خاطر اینکه خیلی با چه میدونم مثلا اگه یه چیزی رو جاش سر جاش نمی بود من مثلا عصبی می شدم و بعد مثلا می رفتم اون چیزی می زدم سر جاش یعنی که مثلا خیلی آدم تاچی نبودم از اینکه مردم به من خیلی مثلا دست بزنن یا مثلا بخوام باهم روبوسی بکنن خیلی خوشم نمی آد و هنوزم الان که بزرگم زیاد اهل روبوسی و ها کردن و این چیزا نیستم
وقت با آدمایی که نزدیک میشی سکشوالی چقدر راحتی
آه خیلی اون مشکلی ندارم اونجا
اون وقت به من بگید که احتمالاً اذیت که از نظر جنسی که وقتی کوچک بودید اذیت
نشد اصلا فقط به نمیدونم یه حالت OCD طور دیگه یعنی مثلا زیاد میگم با جای اکسام و با تاچ کردن آدم ها خیلی راحت نیستم ولی اگه پارتنرم باشه نه با پارتنرم مشکل ندارم
شما این احساس راجبه فرض کنیم پدر و مادر خواهرم داری؟
نه با اونا خیلی اوکی هم. تمام کسایی که مثلا خیلی از بچگی هم حتی باشون اوکی بودم مادر پدرم بودم، ولی غریبه ها مثلا اگه مهمون کسی میومد خونه هم از من رو مات میکردم و خیلی حالا هم بد میشه اینجا بودم که نه بابا صورت هم بشورم. و خب حالا بزرگتر که شدم این خیلی کمتر شد، ولی هنوز هم زیاد اهل چون مثلا سرکار به مردم سلام میکنم دست میدم، ولی مثلا هاگ و ماچ کردن اینا زیاد مدل من نیست.
به من بگید که از در ورزشی چه کردید چه میکنی؟
من همیشه ورزش کردم، تنیس بلدم بازی کنم و علاوه بر این جیم میرم 3 روز بر هفته.
خوابتون چطوره؟
خوابم هم خوب، چون صبح زود میرم سر کار همیشه خواب مناسبی دارم، مگه اینکه مثلا یه لانگ هالیدی یه چیز اینجوری باشه که موقع یه خورده ممکنه مثلا خوابم به هم بریزه، مثلا بس به ساعت مثلا همیشه اگه ساعت 12 میخوام مثلا ساعت 3 بخوابم.
از نظر میزان انرژی شب و روز ثابتید یا خیلی پایین بالا؟
نسبتی که کار میکنم، چون من تو هفته شده که مثلا 72 ساعت 75 ساعت هم کار کردم و خب کار مفیده دیگه چون درس میدم، ولی باز مثلا انرژی داشتم و یه حالتهای هایپر اکتیو هم دارم و نه زیاد داون نمیشم، ولی اون آب بودنه مثلا تو روز خیلی زیاده بعض موقع ها.
هفته 70-75 ساعت درس میدی؟
بوده، الان دیگه نیست، الان خیلی کمش کردم، الان شده در مثلا 3 روز در هفته.
نمیدونم ادبیات درس میدید یا انگلیسی درس میدید؟
نه انگلیسی درس میدم، ولی خب کارهای ادبی هم مثلا بلاگ خودم رو دارم مینویسم، نمیدونم با گروه های دیگه.
گروه سنی که درسش رو میدید معمولا چه سن
با بچه ها کار کردم، خیلی بچه هم دوست دارم، یعنی دست دادم به بچه ها خیلی دوست دارم، با آدم های بزرگتر هم خیلی کار کردم، مثلا چیزی هم که دارم یه دیپلم از کمبریج که دارم مال اینه که به بزرگ آدم های مثلا ادالت درس دادم.
شما رابطه هاتون از 16 سالی گفتید شروع کردید، الان که 24 سالتون 8 سال گذشته، مثلا چه مقدار رابطه به صورت به کمی جدی یا جنسی داشتید؟
همون من با مثلا قبلش آره خب خیلی دوست داشتم، اصلا اومدم مثلا دیت کردم، ولی یه چیزی حدود سال 2009 اینا بودش که من از یعنی یه مدتی که یه کاری داشتم از خارج از کشور که برگشتم که اینجا بودم با یه آقایی دوست شدم و این رابطه میشه بگم که طولانی ترین رابطه زندگیم این رابطه بوده که داشتم، که دقیقاً 1 سال خیلی اینتنس بوده، یعنی در حد این که مثلا هر روز هم دیگر دیدیم، خیلی با هم رفتیم بیرون، چه میدونم خیلی زیاد بوده، یعنی یه چیزی مثل مثلا تقریبا we were like living together. و وقتی که این رابطه تموم شد من دیگه خیلی حالم بد بودش که رفتم پیش این تراپیستم که به من گفت که مثلا تو بچگی بیشتر راجع به بچگیم با من صحبت میکرد و بعد با اون خانمشون دیگه ایران نبودش نتونستم باش چیز کنم تماس داشته باشم، یه تراپیست دیگه رفتن که با من CBT کار کردن، یعنی به من گفتش که بین منطق و احساسات رو هی بنویس و من کار بکن. و خب آره 9 ماه من تراپی رفتم، حالم خوب شد. متاسفانه تو این 9 ماه با این آقا من کشمکش داشتم و بعد که مثلا تصمیم گرفتم که کلا رابطه رو بذارم کنار و تو این 9 ماه مثلا دیت هم کرده بودم با یه کس دیگه وارد رابطه شده بودم، وقتی که 9 ماه تراپیم تموم شدش بعد مثلا خیلی خوشحال بودم، حالم خوب بود، دیگه مشکل نداشتم، قشنگ میتونستم برم با آدمای دیگه بیرون، زیاد فکرش نمیکردم، تا اینکه 6 ماه گذشت و دوباره مثلا شروع کرد با من تکست دادن، حرف زدن، ایمیل دادن، منم تو سشن فرمن اونجوری فالو کردن و اینا، و بعد شروع کردم با هم حرف زدن که این ادامه داشته که همین چند وقتیش، و چون خب خیلی رابطه میگم خیلی اینتنس بوده، من خیلی سخت میتونم مثلا بذارم این تموم بشه و هر وقتم که دارم دیت میکنم این آدم نیست، وقتیم که دیت نمیکنم مثلا سری بر میگردم.
وقت این ماجرا کی شروع شد تموم شد؟ الان
این 1.5 سال دیتینگ ما، یعنی با هم رفتیم بیرون قشنگ، یعنی تو رابطه بودیم، بعد وقتی که تموم شد خب دیگه صحبت نمی کردیم و من 9 ماه تراپی رفتم، بعد تو 9 ماه هم باز با هم کشمکش داشتیم، وقتی که دیگه 9 ماه تموم شد من یه حدود 6 ماه داشتم کار خودم رو می کردم و دوباره یه های سرکلش پیدا شد دیگه.
خب الان ادامه داره یا نه؟
الان خیلی یه حالت بدی ادامه داره، مثلا میگم آدمی نیست، خیلی آدم مودیه و یه روز مثلا خوبه، یه روز با من حرف میزنه، و مثلا من میبینی 18 روز مثلا با من حتی حرف نمیزنه، و مثلا من میشه تکس میدم میگه مثلا چطوری، مثلا اینجوری اینجوری، اصلا هیچی نمیگه. و دوباره بعد مثلا 18 روز ممکن مثلا با من شروع کنه حرف زدن.
خب حالا بگذار چون این رابطه تو تعیین کننده مقدار ویژگی های روانی تو، بگذار ما پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه میدیم. شنگان عشمند با ما باش.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 MMLS number 288631.
جهت کلیه امور ساختمانی، اهم از طراحی، ساخت و ساز، بازسازی و همچنین به منظور اخذ مجوزهای مربوطه برای ساختن واحدهای مسکونی، تجاری و اداری با مهندس بهمن بهادری مشورت کنید. تلفن 888-332-7477 888-332-7477 مهندس بهادری تنها به کیفیت می اندیشد. bargainconstruction.com
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
MHF Recording تقدیم می کند فریما شهراز Live in Concert.
دیوانه با سرگشت با مزدی منو در
شب شور و شیدایی با همکاری هنرمندان ارزنده موسیقی ایران به سرپرستی حمید سعیدی.
کنسرت فریما شهراز، مجری برنامه زهره لاله‌زاری، یک شنبه اول جون ساعت 7 بعد از ظهر در سکربال کالچرال سنتر.
بلیت شرکت کتاب میوزیک باکس، کیو مارکت و سایر مراکز معتبر ایرانی. تلفن 818-219-6318
818-451-9550 و یا www.iranyticket.com.
هر چهارشنبه ساعت 5:40 بعد از ظهر دکتر محمد خسروی شما را با نوآوری ها و تحولات جدید علم و هنر جراحی پلاستیک آشنا می کند. 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
شنوندگان
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم، به من یه چیز راجبه نه بزن راجبه این آقا بگید. این آقا دو سه تا چیز خوبش که شما تقریبا نزدیک 3 سال درگیرش بودید چه هست؟
خب رابطه یه سال بوده ولی اون 2 سال درگیری بودم، مثلا دعوا بوده در واقع. یه چیز خوبش این بوده که خب ما خیلی چیزای این کامن زیاد داشتیم، مثلا چیزایی که دوست داشتیم خیلی به هم می‌خورد، که خب باعث میشد که من آره با این آدم خیلی اترکتد بشم. و علاوه بر این مثلا لحاظ تحصیلی خیلی به هم میخوره و جفتم خیلی آدم های امبیشیسی هستیم، مثلا دوستم تو کارم خیلی پیشرفت بکنیم، خیلی مثلا به جای خوب برسیم. بعد منو اولا خیلی ساپورت میکرد، مثلا هر اتفاق یا هر چیزی که بود من ساپورت میکرد، ولی این ساپورت کم کم هی رو به زواره، هی کمتر و کمتر شد. و حالا من فکر میکنم که اینکه ساپورتم کم شدش این بودش که من تو مدت رابطه خیلی سعی کردم مثلا خودم نشون بدم که آره من میتونم، مثلا ایندیپندنسی خودم رو حفظ کنم، میتونم این کار خودم انجام بدم، کار خیلی خودم انجام بدم. و به غیر از این بعد یه چیز دیگه هم هستش که من اولین رابطه سکشوالی که داشتم با این آقا بوده. یعنی مثلا تا قبلش اگه حالا چیزی بوده مثلا در حد این بوده که مثلا من با سنم دوست داشتم اگه تاچی کنم، ولی این خیلی فرق داشت. وی هاد سیکس، یعنی واقعا یه چیز کاملی بود و اتفاق افتاد. و خب من با مادرم خیلی خوشحال بودم و یکی از دلایلی هم که حالا بعد مثلا 3-4 ماه اول من خیلی مشکل داشتم برای اینکه بخوام موو بکنم و برم سراغ آدمای دیگه یا مثلا من زندگیمو به روال قبل ادامه بدم، همین ماجرای سکسی بود که ما با هم داشتیم.
حالا به من بگید، چون شما یه جوری در آغاز گفتید که همجوری رابطه پشت رابطه رو عوض می‌کنی، در حالی که بعدم گفتم 2-3 سالی گرفتار بودی. این رابطه هم گفتید
هم خب آدمای دیگه هم بودن دیگه همین وسط، مثلا آره پشت هم عوض شده. حتی بعد این آقا من مثلا بعد به فاصله یه هفته رفتم با یکی دیگه بیرون یا خیلی بوده، ولی این آدم همش تو ساید بوده، همیشه بوده.
هدفتون از بیرون رفتن اون آدم بعد از یه هفته چه بوده؟ فقط یه پر کردن وقت بوده، رابطه احساسی بوده، رابطه جنسی بوده، چی بوده؟
آره بیشتر وقتی که مثلا من با یکی بعد اینکه مثلا با این آقا مثلا ما رابطه هم به هم خورد و تموم شد و رفته کارش، بیشتر به خاطر این بودش که آره من مثلا آدمایی که جدید میمادم تو زندگیم خیلی با اون آدم متفاوت تر بودن. و متفاوت تر که نه، اون ساپورتر رو به من نشون میدادن، خیلی از من حمایت میکردن تو کاری که میخواستم انجام بدم. در دیگه اون آدم از من دیگه از یه مدتی به بعد استاپ کرده من حمایت کردن، و خب من نیاز داشتم که آریک مثلا من رو حمایت کنه، ساپورت بکنه. و خب آره این آدم های جدی که میمدن این رو نشون میدادن و خیلی هاشون حتی کیسایی بودن که خیلی بهتر از این آدم بودن، ولی خب متاسفانه من کارایی کردم که خراب شد رابطه. و یکی از چیزایی که خراب میکرد وجود همین آدم بود.
آخه عزیز شما از یه طرف اون همه، ببینید باز گرفتاری من این که نمیفهمم شما رو، شما اون همه صحبت از استقلال میکنید، بعد ملاک آمد و رفت آدم ها رو حمایت و یه نوعی کمک و اینا میبینید. یعنی من بدون دیگری حتی یه راه زندگی عادی هم برام مسئله است. به این دلیل که اصلا حرفی که میزنید میگه اونا، اون آدم حمایت و مواظبت و مراقبتش کم میشد، این آدم با حمایت میامد جلو و تشویق من، حتی اون آقا که اون حب بود منو تشویق میکرد، سپورت میکرد. شما گویی اصلا برخلاف اون ادعایی که میکنید هیچ راهی رو بدون اینکه کسی پشت سرتون باشه تشویقتون کنه تاییدتون کنه حرکت نمیکنید. خب این با
من خیلی آدم هستم که دنبال تایید آدم ها هستم، یعنی مثلا اگه یکی تاییدم بکنه خیلی مثلا حالم خوب میشه، یکم تاییدم نکنه مثلا ممکنه توی جمع 50 نفره 25 نفر بگن که مثلا فلان آدم خوبه، 25 نفر دیگه بگن که آره خوبه، ولی این مورد و این موردم اشکال داره. من با اون 25 نفر دیگه خیلی ممکنه لج بیفتم، ممکنه اصلا بخوام هی بهشون ثابت کنم که آره من میتونم، نگاه کنی من این کار کردم اون کار کردم، مثلا شما نمیتونی.
خب ببین عزیز،
و یه چیز دیگه هم هست، بس من اینو وسط حرفتو میگم، اینه که این حمایتی که از من میشون مالی نبوده، همش ایموشنال بوده. چون مثلا من با اینکه حالا قانون ایران اینجوری که اگه یه دختر یا آقای میرن دیت آقا میزو حساب میکنه، ولی من آدمی بودم که مثلا همیشه سهم خودمو دادم به مثلا اون آدمو مهمون کردم. و میدونم اینا بس این بوده که من بخوام پروف بکنم به مردم که آره من میتونم، من خیلی آدم به قولن ایندیپندنت هستم. ولی خب شاید به ظاهر این باشه.
آخه ببین عزیز، تعریف ایندیپندنسی دو چیز، یکی که من نیازهای فیزیکی و روانی و اجتماعی رو از طریق کسی یا دیگران ارضا نمی کنم، من خودم رو خودم میرم، ضمناً به هیچ کس و هیچ چیز احتیاجی ندارم. دوم، احساس و اندیشه من از دیگران جداست، به این معنا که اونا هر جور میخوان راجع به من فکر بکنن، حس و احساس داشته باشن، به من مربوط نیست. پس این رو نشونه میده. از یه طرف نمیگم حمایت مالی، حمایت احساسی عاطفی یا به یک اعتبار نیازهای روانی تو و اجتماعی تو از طریق دیگران برآورده میکنی، و دوم میای سراغ این که باید توی جمعی به بقیه این رو اون رو ثابت کنی. پس بنابراین علتی که حالا نه که اصلا مهم هست چه واژه‌ای رو به کار می‌بری، گرفتاری در تشخیصی است که شما راجع به خودتون می‌دید. حالا اگر بگم دلیل این که به من تلفن کردی، طرح چه موضوعی یا مسئله یا مشکلی بود، به من چه میگی؟
من میگم به نظر دادم که با این که میدونم به نظر شاید خیلی آدم به قولن مستقلی بیام، ولی از این ریلیشنشیپ جاب میکنم به اون ریلیشنشیپ و دلیلش رو تو خودم نمیفهمیدم. یعنی خب کتاب زیاد خوندم راجع به این چیزا، میگفتم خب من اینو دارم اونو دارم، این که نیستش. بعد مثلا ببینم
نه آنها سب کنم،
من این تضادی که با خودم دارم رو نمیفهمیدم.
نه نه، میگید این از این ریلیشنشیپ میپرید به ریلیشنشیپ دیگه. شما که ظرف 4 سال گذشته چند تا رابطه داشتی عزیز؟ غیر از اون
4 سال گذشته،
یعنی از اون زمانی که اون آقا اومد تو زندگی تو و رفت، یعنی از آغاز
که آقا اومده 4 تا.
خب بنابراین همچین تعداد زیادی نیست.
نه
بنابراین این که من از یه رابطه به رابطه دیگه میپرم اونقدرها نیست، برای یه مدت 4 ساله ای، برای یه دختری که این همه ادعا داره و بعدم تو محیط اجتماعی ضمناً نظام باورها و اعتقاداتش هم بهش اجازه نزدیکی رو، حتی نزدیکی جنسی رو میده، و باز همونجا هم یه تضادی است. از یه طرف در ارتباط حتی با یه دختر دیگه یا با یه آشنا فامیل، البته در بزرگسالی نه کودکی، اهل بغل کردن و بوسیدن نیست، ولی وقتی به رابطه جنسی میرسه اونجا این گونه که تو گفتی، البته من مطمئن نیستم.
نه واقعا، خب حقیقتا به تو گفتم مشکلی اونجا نداره.
اوکی. حالا به نظر خودت مشکل دیگری که تو زندگیت هست چه هست؟
نمیدونم. یه چیز دیگه که خیلی فکرم مشغول کرده اینه که من همون راجع بچه که من پرسیدم، مثلا به نظر خودم میگفتم که من مثلا بچگی خیلی خوبی داشتم، تو چه میدونم شاید یه خلایی تو خودم میبینم و همش میخوام مثلا با این آدمایی که میان نمیدونم پر بکنم. نمیدونم دقیقاً.
نه معلومه چی عزیز، نه معلومه که شما وقتی یه سالته، خواهرت 6 سالش، وقتی 2 سالت، اون 7 سالش، 3 سالت، 8 سالشه، تو تمام مدت دنبال او بودی و میمون او بودی و بنابراین تمام مدت باید کوشش میکردی خودتو به او برسونی به عنوان دوتا خواهر. اونم به دلیل فاصله سنیش با تو بازی میکرده، نه اینکه به عنوان اسباب بازی و هم بازی، بیش از اون. و این اون چیزیست که تو رو به تدریج خالی کرده. نه اونو میشه فهمید، اونو کاملا میشه فهمید، ولی اینکه فاصله سنی از این قبیل برخی از اوقات اون بزرگه که تحمل این کوچیکه رو نداره، و بعد مثلا وقتی تو 4 سالت بوده یا 5 سالت بوده، اون 9 سال و 10 سالش بوده، اون می‌خواسته با دوستاش باشه، تو می‌رفتی مزاحم می‌شدی، تو می‌خواستی تو رو بپذیرن و هیچ جا نمی‌پذیرفتن. تمام کوشش تو فقط برای پذیرفته شدنه، و به همین دلیل پذیرفته شدن دختر باهوشی هستی، دختر منیکی هستی، یعنی کاملا حالت شیدایی و سرخوشی رو در تو می‌بینم. ولی آیا افسردگی هم داشتی رو نمیدونم. آیا
یه موقعی بعد کنکور که ایران کنکور دادم که رفتم دانشگاه اینجا، باز یه تراپیست دیگه داشتم که باشون صحبت کردم، موقعا رفتم از من یه تست گرفت و گفتش که افسردگی داری ولی خیلی کمه، که بعد مثلا 3 ماه من تراپی رفتم، بعد 3 ماه خیلی اوکی شدم، کم شدش، و بعد مثلا دکترم اگه من 3 روز در هفته میرفتم چیز تراپی سشن داشتم، رسون مثلا به 1 روز در هفته.
بله. خب ببین عزیز، پس بنابراین زمینه منیک دیپرشن داری، یعنی اونو باید بدونی. مسئله هایپر اکتیویتی شاید نباشه، اونم میتونه باشه، ولی مسئله منیک دیپرشن یه طرف. دوم اینکه زمینه ای
ببخشید من یه سوال، منیک دیپرشن هم بایپولاره
دو قطبیه، یعنی افسردگی است و شیدایی و سرخوشی. یعنی ببین عزیز، یه زمانی است پر انرژی، خوشبینی، مثبتی، حرکت می‌کنی، اجتماعی هستی، وراجی، افکار جزاره مثل الان کمی با هم مسابقه میدن تو حالت منیک، بعد میافتی پایین، حوصله نداری، اهمیت نمیدی، خسته ای، شکسته ای، نسبت به دنیا بی توجه و بی اعتنایی میشه توی افسردگی. حالا اینا درصد و ترکیباش متفاوته، اونو داری. ضمناً به دلیل جایگاهی که داشتی یه زمینه حالت هیستریانیک پیدا کردی، یعنی شخصیت هیجانی و نمایشی، یعنی تو هر جا میری باید نمایش بدی، هر جا میری باید مرکز توجه باشی.
خیلی شوق معاف و مثلا تئوری هستم.
نه باید سنتر آف اتنشن باشی، تمام مدت به دنبال تایید و تصویب و اپروول. ضمناً با وجودی که یک کمی در ارتباط با آدم ها موانع و محدودیت هایی داری، اونجایی که بخوای خودتو ثابت کنی و نشون بدی که چنین و چنان هستی، یه مقداری از حدت میگذری. اینه که دوتا اتفاق میافتی، یکی در جهت رابطه جنسی کمی تون میری بعد از اون که شروع کردی، و دوم این که به حساب خودت اونجا خودتو کمی فراموش میکنی و در نتیجه بعد از یه مدتی احساس میکنی که از جانب اون آدم چیزایی که باید بگیری رو نمیگیری، مگر اینکه خودت رو بخوای گول بزنی. زمان وقتی از یه رابطه اومدی بیرون احساس میکنی که یه جوری ترکت کردن، ولت کردن، و حالا برای ثابت کردن که من خوبم و همه چیز هستم و همه چیز دارم، میری سراغ نفر بعدی. البته نه اونقدر شدید، ولی چون در ذهنت هست که باید یه همچین چیزایی باشه، به هر حال واقعیت تو رو نشون میده و هویت و شخصیت تو. البته برای دختر 24 ساله تو ایران با فاصله سنی که با خواهر داری و نوعی که در ایران هست، که یا باید یه بازی این که من قدیسم رو در بیاری یا بازی این که من یک معامله گرم، خب حالا بیا ببینیم حرفت چیه، اوضاع رو مدیریت کنیم و اداره کنیم. خب دومی رو تو انتخاب کردی، اولی از توش در اومدی، و شما کسانی هستید که به هر حال تو اون جامعه دارید در جهت عکس اون چیزی که سیستم و به هر حال نظام مایل هست شماها باشید حرکت میکنی. رشته تحصیلی تو هم کمکت نکرده که خیلی واقعی؟
نه، بدتر کرده. من بعد این که ادبیات خوندم مثلا
ATS شدم، نه با اونم از اون بابت یه مقدار کار داده، و بنابراین این نگاه و باورات از یه طرف، از جانب دیگه یه مقدار بر اساس احساسات و عواطف حرکت کردی. اینی که اتفاقا اون کاری که با نوعی در حال کاگنیتیو تراپی یا به گونه اون نوعی تفکری که قرار هست در تو اصلاح بشه و شناخت درمانی که تو رو با واقعیت، با جهان علم و عقل در مسائل آشنا کنه، بیش از همه کمک میکنه. ولی به نظر من این دوران رو پشت سر میگذاری، فقط باید یه مقداری مواظب باشی که احساسات و عواطفت یا باورها و اعتقادات تعیین کننده این که واقعیت چه است و چه باید کرد نباشه، و الا غیر از اون به اون شدت مسئله نداری. من که پرشنت هم سنگین و شدید نیست که تو رو به زمین بکوبه.
همون من همین سوال داشتم، اگه چیز من به نظرتون، چون من الان یه حدود نمیدونم چند وقتی هست دادی که کم کم یک سال میشه که از تراپی در اومدم و اصلا دکترمو نمیدونم، و خیلی وقتا هم شده مثلا پیش خودم گفتم مثلا فلان مشکل دارم، مثلا نیاز احساس نکردن که لازم دارم مثلا با دکترم صحبت بکنم.
نه احتیاج
دار... درسته، من الان دیگه ترتیب
نه اون حتما. ببین عزیز، اولا ما به حمام روانی احتیاج داریم، اون هفته یه دفعه است، اون تو بیش از اونیت، ولی تراپیستت باید خوب باشه، برای که برخ از اوقات علت نرفتن این است که پیشرفتی در کارت نمیبینی.
آخه تراپیست هم خیلی ساپورت میگن، گفت مثلا فلان کاری هم، آره آره این کارت خیلی درسته. این که شما میگه مثلا ما یه گروهی از این که برخلاف جامعه داریم الان پیش میگن، خیلی آدم ها ساپورت میگن، و من میدیدم تو خودم یعنی بدتر و بدتر میشن، یعنی شاید راه نمای غلط بوده یا شاید من بد فهمیدم، نمیدونم در واقع چی
بوده. من ببین عزیز، من در جهت این که در یه جامعه مانند ایران به شما پر پرواز رو بدن و از قفس آزادتون کنن، مسئله و مشکلی ندارم. اشکال کار این است که به اندازه کافی توانایی یه مقدار مواظبت و مراقبت خودتو در هوا نداری، و اونجاست که خطره. بنابراین حرف درسته، تو رو تشویق کرده به کاری که یه مقداری شاید براش آمادگی نداری و جامعه نمیپذیره، و دیر یا زود به هر حال تو رو سر جات مینشونه، و اون چیزیست که به تدریج به این نتیجه میرسی که شاید خیلی راهنمایی درست نیست. نه، من و تو قرار عزیز در پاهامون محکم به روی زمین باشه، حالا سر بر آسمان و دست به آسمان اگر داریم اشکالی نداره، ولی وقتی پاهامون رو از روی زمین بلند میکنیم، وقت است که زمین میخوریم. اونو باید مواظب باشی، یه تراپیستت که کاگنیتیو تراپی بکنه و تو اون چارچوب با تو کار بکنه میتونه خوب باشه. زمینه خودت باید مقدار آگاهیات رو بیشتر کنی، برای که اطلاعاتی که داری اطلاعات سطحی که از اینجا اونجا گرفتی و به دلیل توانایی‌هات سرهم کردی، یعنی یه سیستمی رو برای خودت ساختی؟
نه واقعا ادعایی هم ندارم که بلد.
نه از اون باید نمیگم بیش از اونی که بلدی مدعی هستی، فکر میکنی کافیه اون نیست. به همجاست که این مقدار
خیلی زیاده، واقعا هستش که هنوز یاد بگیرم، ولی آره خیلی خودم هم دوست دارم که کاری که انجام میدم مثلا بفهمم، چون مثلا تراپیست اولم باز خیلی باهاش مشکل داشتم، بود که مثلا میفهمیدم واقعا داره چی کار میکنه و خیلی اورنس داشتم مثلا به کاری که داره میکنه و فکر میکردم مثلا من از کافی بر من خیلی خوب نیستش.
یا حالا به هر حال عزیز یه کمکت رو بگیر، ولی خودت اذیت نکن. یه مقدارم درباره اختلال شخصیت، مثلا شخصیت هیستریانیک و اینا بخون. من تو سی دی شخصیت ناسالم این آوردم، توی ایران نیست ولی میتونی یه جوری تهیهش کنی، و یا یه مقداری درباره منیک دیپرشن توی اون بحث مربوط به افسردگی این رو دارم. یه مقدار اون علائم رو ببین چه میکنی، با تراپیستت هم کار بکن. سطح آگاهی خودتو اگر افزایش بدی به مقدار زیادی میتونی مواظب و مراقب خودت باشی، ضمناً تو رابطه ای که از آغاز میدونی مناسب و خوب نیست یا ضرر و خطرهای ممکن داشته باشه وارد نشو، برای که اگر یه موقع آسیب جدی ببینی میتونی بشکنی، اون وقت ما گرفتاری افسردگی تو بیشتر پیدا میکنیم. به هر حال من به پیام ها رسیدم، خوشحال شدم با صحبت.
خیلی ممنون از صحبت دوستو.
خدا شنگان ارجمند با ما باشه.
هرچی طولانی‌تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق از تکنیک‌های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده می‌کنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمیشن.
مشکلات واریز و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته میشوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
سلام، من شان فرهمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون ال ای موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرهمند تا پرودیوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
هر چهار شنبه ساعت 5:50 بعد از ظهر دکتر مهرداد آریانی، متخصص قلب و عروق و فوق تخصص انجیوپلاستی، تازه های علمی قلب و عروق را با شما در میان میگذارد. 818-678-4900.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است. چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50 50 100.
سلام امروز. خبرهای داغ داغ روز، مصاحبه، طنزهای رادیویی، موزیکهای خاطر انگیز، شور و هیجان در سلام امروز. سلام امروز، دوشنبه تا جمعه 6 تا 9 صبح به وقت لس آنجلس از رادیو همراه. سلام امروز.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
با بنده هستید آقای دکتر؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
درود آقای دکتر هلاکویی.
درود بفرمایید.
تشکر از وقتی که در اختیار من قرار دادید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
از شهری در جنوب ایران با شما صحبت می‌کنم. من 50 ساله و مغازه‌دار، همسرم 41 ساله و خانه‌دار هستم. 18 سال از ازدواجمون می‌گذره. نتیجه این ازدواج دو فرزند دختر 16 و 8 ساله است. مایلم در مورد مهاجرت از شهر محل سکونت فعلی ما در جنوب ایران به تهران از شما سوال بکنم.
بفرمایید.
دلایلی که هست و همه خانواده با اون موافقت هستن، یکی مسئله آلودگی هواست، دوم کمبود امکانات تحصیلی.
نه، آلودگی هوا در شهری که همکنون تشریف دارید یا اون چیزی که در تهران هست؟
نه، در شهری که در حال حاضر سکونت داریم.
آیا واقعا فکر میکنید آلودگی هواش از تهران خیلی کمتر یا بیشتره؟ چی میدونید راجبش؟
خیلی بیشتره. اوکی. به دلیل نوع آلودگی البته تفاوت داره، منتها از نوع گرد و غبار هست که خب خطرات خیلی زیادی داره. آمارا نشون میده که در سال 2013 این شهر ما آلوده ترین شهر دنیا شده. این چیزیه که اطلاعات ما داریم. این در مورد آلودگی هوا. دوم مسئله کمبود امکانات تحصیلی، تفریحی، فرهنگی، رفاهی، پزشکی در منطقه، بخصوص برای خانم ها. سوم مسئله و شاید عمده ترین قضیه، مسئله گرم بودن هواست که تقریبا حدود 7 تا 8 ماه در سال ما اینجا دمای خیلی گرمی داریم، حتی گاهی اوقات از 50 درجه بالاتر میده. مجموع این عوامل باعث شد که این بحث تو خانواده ما یکی دو سالیه که مطرح شده که این کار انجام بدیم.
من یه پرسش و ازشون پرسش، الان شما از در فامیل و خانواده شما و همسرتون همه اونجا هستن یا جای دیگه هست؟
خانواده من همگی اینجا هستن، خانواده همسرم تعدادی تهران هستن و تعدادی هم همین شهری هستن که الان داریم زندگی میکنیم.
میفهمم.
به دلیل مسائل شغلی بنده که عرض کردم مغازه دارم اینجا، امکان جابجایی برای من مهیا نیست، چون محل درآمدم هست در واقع این شهری که داریم زندگی میکنیم. بعدن این صحبت مطرح شد که یعنی از طرف همسرم که ایشون و فرزندان به تهران برن، که من مخالفت کردم و گفتم که اینجوری صحیح نمیدونم. چه حالا ایشون فرمودن این به اصطلاح خودخواهی و خودمحوری، منو به این قضیه متهم کردن که به فکر در واقع خانواده، به فکر اونا نیستن.
نه سب کنی. نه من با این بس به این دلیل مسئله دارم که خانواده اصلا تعریفش زیر یه سقف بودنه، اونم در یه جامعه مانند ایران، اونم با داشتن دو تا دختر با فاصله 8 سال 16 و 8. به هیچ وجه این کار صلاح نیست که اونا برن تهران و شما بمونید در اون جایی که همکنون هستید. اصلا بوی خودخواهی به هیچ شکل و فرمی نداره، اون اشتباه بزرگه. فقط به من بفرمایید که اگر درآمد شما مثلا 1,000,000 تومان در ماه یا سودتون آنچه که در اثر کارتون برید، فکر میکنید یه همچین احتمالی اگر در تهران یا یه شهر دیگه ای باشه با همون مقدار کار و انرژی که شما مصرف کنید چقدر خواهد؟
آقای دکتر، اصولا نوع کار من نوع کاری است که فقط برای جنوبه، یعنی کالایی که من عرضه میکنم و تخصصی که در این کار دارم چون مربوط به صنایع نفت هست فقط تو این قسمت قابل عرضه است. اینه که اگر بخوام جابجا بشم در واقع از این درآمد و از این شغلی که هست باشی کلا جدا بشم.
گرچه پاسخو میدونم ولی میپرسم آیا این احتمال وجود داره که شما اون رو با کس به کسی به عنوان مسئول واگذار کنید، ماهی یک دفعه هم چند روزی بیایید اونجا اوضاع رو چک کنید و برگردید و اون کار شما بتونه تداوم پیدا کنه و درآمدی برای شما داشته باشه؟
البته همین الان هم که خدمتون صحبت میکنم به دلایل کاری، چون ما منزلی هم تهران داریم که در واقع برای تعطیلات و تابستون ازش استفاده میکنیم، به دلایل کاری تقریبا هر یک ماهی یک هفته یا سه چهار روز به تهران من مسافرت میکنم، چون عمده خرید ما از اونجاست. یعنی به طور عادی هم این کار انجام میشه، ولی اینکه کسی رو بذارم اینجا به دلیل اینکه نوع کار جوریه که به یه نوعی با روابطی انجام میشه، یعنی خودم باید حضور فیزیکی داشته باشم. خیلی
یعنی آیا فرض کنین این امکان وجود داره که شما با هفته ماهی یک هفته ماندنتون در اونجا و سه هفته در تهران بودن بتونید اوضاع رو بگذرونید یا نه؟
نه خیر، امکان نه.
بنابراین
برعکسش امکان داره، یعنی سه هفته اینجا باشم و حالا یک هفته تهران، این امکانش هست.
ولی این وضعیت هیچ وقت تغییری پیدا نمی‌کنه و پایانی هم نداره. یعنی اگر شروع بشه تا 5 سال دیگه و 10 سال دیگه هم فقط باز همین نسبته. یعنی هیچ جان برای که مطمئن شم هیچ راهی برای جانشینی. ببینید فرض بفرمایید اگر شما موضوعتون روابطه، این روابط به هر حال به نوعی برگزار یا برقرار هست، اگر یه آدمی نقش نماینده شما رو داشته باشه و اون کسایی که باید کار بکنن که من نمیدونم چه از کارشون رو بکنن. ضمناً مثلا فرض کنید از 1,000,000 تومانی که شما در میارید حتی 1/4 رو نه از هزینه‌ای که بابت کاره بلکه از سودی که میاد اون رو تو اون بگنجونید، هنوز یه همچی آدمی پیدا نمیشه؟ یعنی میدونید دنبال چی هستم؟ ببینید برخی از اوقات این جا به جایی ها اگر با کاهش کمتر از 50% همراه باشه میتونه توجیه بشه با اون عیب و ایرادایی که فرمودید. یعنی درآمد شما از 1,000,000 مثلا حتی بره تا 500,000-600,000 تومان، ولی به هر حال شما با توجه به توانایی که دارید یک کار دیگری که اونجا انجام بدید. ضمناً با توجه به نوع کاری که هم اکنون دارید ای بسا شما بتونید وارد یه بخشی از کاری بشید که در تهران یا جاهای دیگه هم بتونید هم باشید هم ازش استفاده کنید. چون خیلی از اوقات من به شما توی خطی افتادیم میگم خب این کار منه، در حالی که یه کار حاشیه‌ای و کناری که به دلیل اون ارتباط و تخصص میتونه مطرح بشه خب امکانش هست. ببینید بذار جمله رو راحت کنم ببینید من دنبال چی هستم. اگر شما سطح درآمدتون بیش از 20% بیفته، 20% بیفته با این جا به جایی، یعنی بیش از 30%، ماجرای سفرتون فعلا منتفی است، یعنی الان جایی نداره. ولی اگر فکر میکنید، البته با کاری که در تهران میکنید، ولی اگر فکر میکنید که نه من میتونم فرض کنید که زیر 30% کاهش درآمدم، خب یه جایی داره. بعد از اون چرا نمیرید یه شهر نزدیکتری که رفت و آمد شما رو مثلا به این صورت تبدیل کنی که هفته مثلا 2 روز رو برید سر کارتون یا 3 روز رو و 4 روز رو منزل باشید، چون و ضمن مثلا به جای هواپیما و اینا از اتومبیل استفاده کنید. شهر نزدیک شما نیست که شهر قابل زندگی باشه؟
نزدیکترین شهر تقریبا 6 یا 7 ساعت رانندگی داره که البته تا تهران حدود 10 ساعت رانندگیه. بعد در واقع چون که اون فامیل اونجا هستن و امکاناتی اونجا مهیا هست، بیشتر مورد نظر تهران بخصوص همون کمبود امکانات تو اکثر شهرها هست، ولی خب در تهران اینا مهیا هست. یعنی این که خانواده تاکید دارن بیشتر به خاطر استفاده از اون امکانات و آینده در واقع فرزندا هستن که این بحث مطرح شده.
آخه ببینید عزیز، موضوع اصلی بچه ها تو این سن و سال به چند چیز مهم مرتبطه. اول اینه که درسشون رو خوب بخونن، دوم درگیر ورزش بشن، و سوم دوستان خوبی داشته باشن. خب اینا خیلی معناش این نیست با تو این سن و سال در تهران فراهمتر، در اونجا نیست. به من میفرمایید یه موانع و محدودیت هاست، باور میکنم، قبول دارم، ولی در دوره دبستان و دبیرستان این سه تا عاملن دیگه. محیط نیست که خب بالاخره هر جای آدم میتونه درسشو بخونه، درگیر ورزش میتونه بشه، آره ممکنه امکانات محدود باشه ولی نه اونقدر، و سوم دوستان که خب یه قصه دیگه‌ست که شما فامیل فرض کنین خودتون و یه قسمتی از فامیل همسرتون اونجا هستن که خود اون یه روابطی رو به وجود میاره. رفتن به تهران به نظر من خب اینا رو میتونه ضعیف‌تر کنه، یعنی بچه‌ها رو با توجه به سنشون از نظر دوست و از نظر درس دچار اشکال کنه. حالا ورزش رو بگیم امکانات بیشتری فراهم میکنه، یعنی در بلند مدت خیلی به صرف و صلاح شما نیست. ولی موضوع اصلی عزیز برای من مسئله درآمد شماست و توانایی پرداخت هزینه ها، و اگر اون کارو نتونید انجام بدید، یعنی اون کارم طور گفتم با کاهش 20-30% بیشتر همراه باشه، فعلا سفر یعنی مهاجرتتون از اون شهر به تهران معنایی نداره.
خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر.
آره به هر حال متاسفم از این که همسرتون رو خوشحال نمی‌کنم، ولی بعداً ایشون پشیمون شن. چون ببینید ماجرا این که یه مردی سری بزنه به خانواده‌اش ولی اونجا نباشه، بچه‌ها با فاصله سنی که دارن برن توی محیط تازه، یه جامعه بسته‌ای که شما بودید با یه جامعه خیلی باز و یه جوری برخی از اوقات بلنگواز که الان در گفتگو با شنونده عزیز قبلی هم میتونستید یه جوریشو ببینید، اینا چیزی نیست که بتونه تفاوت‌های خیلی زیادی بین آب و هوای تهران و اینا رو فراهم کنه. البته شما باید شرایط تفریحی خانواده رو و یه مقدار سفر و اینور اونور رفتن رو افزایش بدید، یعنی در حقیقت اون 20-30% درآمدی رو که میتونستید از دست بدید یه 10% اینجا صرف سفرها و یه مقدار هزینه‌ها و بعدم مخصوصاً فصل تابستان و اینها بکنید. اونا میشه فهمید، ولی اینکه شما خانواده رو از هم بپاشید به دلیل بدی هوا یا احتمالاً گرمای هوا، من خیلی باش راحت نیست.
بله البته به طور معمول هم هر سال تابستون، چون عرض کردم خدمتتون که اونجا خونه ای تهیه شده، هر سال تابستون تشریف میبرم اونجا، دو سه ماهی اونجا هستم.
نه
ولی خب روی هم رفته شاید همین رفت آمد و موندن اونجا و تفاوتی که حتی شما فرمودی در مورد فرزند دختر بزرگترم کاملا تمایل داره که با توجه به اینکه اینجا هم دوستانی داره، ولی با توجه به اینکه امکانات اونجا رو دیده تمایل داره که به اونجا بره. همچنان همسرم حالا اون کوچیکه هم که بدش نمیاد از این قضیه.
نه من اون تفاوت میان شهرستان و تهران رو به درال بسیار برای بچه‌ها میفهمم، اونا رو نمیشه سرزنش کرد، ترجیح بهتری است، ولی به هم زدن خانواده رو منو سخت نگران میکنه، مخصوصا که خانواده همسرتون اونجا هستند و خانواده شما اینجا. اینا خودش یه ذره با توجه به ساختار خانواده و فامیل در ایران جای گفتگو داره. فعلا قدم بذارید دخترتون دیپلم بگیره تا بعد از اون ببینید که اگر او دانشگاه بخواد بره کجا میره، اون یه مقداری شاید یه بار رو 10-20% 20% اینور اونور بکنه. به هر حال امیدوارم اون چه خیر و صلاح همتون هست اتفاق بیفته، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خواهش می‌کنم یه مورد در مورد دانشگاه چون فرمودی درس کنم آقای دکتر. در واقع اینجا یه نوع سهمیه بندی منطقیه، یعنی اگر دختر من اونجا درس بخونه دوران دبیرستان رو میتونه جزء منطقه یک حساب میشه، میتونه اونجا دانشگاه در بیاد، ولی اگر اینجا در واقع بمونه دوران دبیرستان رو بایستی همینجا توی منطقه دو حساب میشه و بایستی همینجا در این منطقه دانشگاه در بیاد. اینو چون در رابطه با دانشگاه فرمودید عرض کردم که یکی از مواردی که میگن اینه که در واقع وقتی ما منتقل بشیم اونجا، این سه سال دبیرستان اونجا خونده بشه، نهایتاً جزء منطقه یک حساب میشه و دانشگاه اونجا در میاد.
حالا اگر فقط سال آخر باشه چی؟
سه سال رو میخوان آقای دکتر.
من برای اولین بار دارم میشنوم، یعنی واقعا اولین بار میشم که اگر شما در یه منطقه محرومی زندگی میکنید بعدا باید به مدارس محدود، حالا نمیگم محروم، محدود بری.
این سهمیه بندی رو در واقع انجام دادن که دانش آموزانی که تو منطقه محروم هستن از جای دیگه که مناطق به صدا محروم نیستن جاشون نگیرن. به این نحو در واقع خواستن یه پوان یا یه امتیازی به این دانش آموزان داده بشه.
خب آخه یه جور منطقه خب آخه یه جور عکسش هم هست دیگه عزیز، یعنی اون محرومیت همچنان ادامه پیدا کنه. یعنی بعد این شرایطی دختر شما اگر نمرات و ایناش هم خوب باشه نمیتونه مثلا بره در منطقه یک اونجا دانشگاه؟
نه خیر.
نه خب این ببینید ظلم در این است که ما آدم بستا پیشرونده رو نگه داریم، ظلم در این که آدم عقب افتاده رو عقب نگذاریم عقبتر بمونه. مقدار جای گفتگو در همچه میشه تجزیه و تحلیل کرد، ولی برحال هر دم از این باغ بری میرسد تازه تر از تاش.
آقای دکتر در این مورد که همون یک هفتهی که عرض کردم خدمتون، نظرتون راجع به این قضیه چیه؟ همون مایی یک هفته من بتونم برم اونجا پیششون باشم؟
کافی نیست عزیز، اقلا نصف مدت رو میخواید. دیدید که من 3-1 بودم، یه ذره بخواید چونه بزنید مشتری بشیم، دو هفته رو میتونم قبول کنم، ولی یه هفته 3 هفته رو باش راحت نیستم. شما اون وقت ارتباطتون رو با بچه‌ها و همسر یه مقدار زیادی از دست میدید. فعلا یه ذره کمکی صبر کنید، به هر حال امیدوارم همه چیز یه جوری دیگه بچرخه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم.
ممنون. خیلی شما
موفق باشید.
شنگ رجمن، فقط یادآور میشم که بعد از این ماه که ماه اعلامیه جانی و بشره، ماه بعد ماه جون ما عدالت و عدالت اجتماعی است، به موضوعی که به گونه امروز با این شنونده گرامی هم گفتگوی داشتیم. اجازه بدید بعد از چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آقا ببخشید، شما ایرانی هستید؟
بله، چطور مگه؟
هیچی، در مورد رادیو همراه.
رادیو همراه؟ خیلی عذر میخوام، اگه اشکال نداره بیام تو ماشین جواب سوالتونو بدم.
اوکی، خواهش میکنم.
البته خیلی ببخشینا، از صبح تا حالا پای پیاده منتظرم یه تاکسی یه ماشین ما رو سوار کنه به مقصد برسونه. قبل از شما کلی آدم ها از من راجع به رادیو همراه سوال کردن، جوابشونه که دادم گازشو گرفتن و دوباره که رفتی دیگه این زانوام نا نداره، قدم از قدم نمیتونم بردارم. ماشین رو خاموش کنی، الکی بنزین نسازنی.
البته ما تو خونه رادیو همراه رو با این رادیوهای HD روی 100.3 FM HD3 میگیریم، ولی تو ماشین نمیدونم چجوری میشه.
شما که ماشینت مدل بالاست، اکثر مدلای ماشینای جدید مثل بنز و BMW، پورش و لکسس و رنج روور و آدی و تویوتا و خیلی دیگه FM HD رو دارن. بذار الان براتون تنظیمش میکنم.
خیلی ممنون. حالا خوب شانس ما تو لس آنجلس و اطرافش رادیو رو میشه گرفت. جاریمینا هم توی نیویورک از طریق اینترنت با رادیو همراه .com میگیرن.
اپام هستن، اپ آیفون، اندروید، جلویز، تونین.
آخه مشکل مادر شوهرمه.
ای خانم، کدوم عروسه که با مادر شوهرش مشکل نداشته باشه؟
نه از اون نظر، اتفاقا ما خیلی هم با هم خوبیم. منظورم اینه که ایشون اینترنت و اپ براشون سخته.
مگه مادر شوهرتون از این دستگاه جلویز ندارن؟
چرا اتفاقا، ولی رادیو همراه روی جلویز.
بله، به مادر شوهر گرامی سلام بنده رو ابلاغ بفرمایین، بگین تشریف ببرن روی صفحه رادیو روی جلویز. رادیو همراه همونجاست. خب اینم از این، اینم رادیو همراه.
یه دنیا ممنون. حالا مسیرتون کجاست؟
مزاحم نمیشم، تو هر جا هم مسیر باشیم میریم، بعد از اون منو پیاده کنیم.
خواهش میکنم، با کمال میل میرسونمتون.
حالا شما یه فرشته این، خدا شما رو از آسمون فرستاد. پاهم از درد داشت، از کمرم جدا میشد، هنوز داره زغزغ میکنه. چی شد؟ چطور شد؟
آخ نباید ماشین رو خاموش میکردم. ما 5-6 هفته مسافرت بودیم، ماشین تو گاراژ باتری خالی کرده.
خب حالا باید چیکار کرد؟
خیلی ببخشید، اگه میشه یه حول به این ماشین بدین شاید روشن شه.
تو این سربالایی؟
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز برگزاری 2 کنفرانس کودک درون در شمال و جنوب کالیفرنیا را
به آگاهی میرساند. کنفرانس کودک درون با 4 تست ارزیابی آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتراپی جمعی همراه خواهد بود. شنبه و یک شنبه 14 و 15 جون در سالن فاز در شرایتون شهر سانیبل در شمال کالیفرنیا. شنبه و یک شنبه 21 و 22 جون در اولمپیک کالکشن در شهر لس آنجلس. ساعت کنفرانس 11 صبح تا 7 بعد از ظهر. ورودی کنفرانس 16 ساعتی کودک درون $90 است و کارت ورودی را می توانید از طریق kodum.com و یا در محل کنفرانس تهیه فرمایید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
فلیم اینترنشنال تقدیم میکنه. همین شنبه با هنرمند محبوب هوشمند عقیلی.
چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه ها موزیک زنده بدون موزیک چارج. پنجشنبه و یکشنبه ها
بوفه غذاهای سنتی از ساعت 12 ظهر تا 4 بعد از ظهر. شعله سانتا مونیکا
در 11330 سان مونیکا بولوارد. تلفن 310-444-0045.
رادیو همراه بی طرف و بی تفاوت به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان عزیز به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهی دوستان در شمال کالیفرنیا میرسم که روزهای شنبه و یک شنبه 14 و 15 جون از ساعت 11 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس 16 ساعته ای تحت عنوان کودک درون دارم با 4 تست آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی در فاز سالون فاز در شرایتون سانیویل. همچنین همین کنفرانس رو 21 و 22 در لس آنجلس در اولمپیک کلکشن از ساعت 11 تا 7 بعد از ظهر خواهم داشت به همون شکل و فرم. اطلاعات بیشتر رو هم میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید. کارت ورودی رو هم میتونید از طریق kodum.com داشته باشید. اما سفری 14 شب و 14 روزه در پیش داریم از انگلستان ساوت اپتون در نزدیک لندن و دیدار از اسپانیا و پرتغال، حداقل 7 شهر اسپانیا و پرتغال و جبل الطارق که انجام خواهد شد از 28 جون تا 12 جولای و سفر فوق العاده جالبی در منطقه مدیترانه. به هر حال توجه شما رو به اون جلب میکنم و همراه و مقارن اون من 14 کنفرانس در اروپا خواهم داشت و البته 4 شب اون رو در کشتی نخواهم بود چون سوار میشم و پیاده میشم، ولی 10 شب دیگر رو در کشتی خواهم بود. جمعه 27 در اسلو در نروژ هستم، 2 کنفرانس خواهم داشت. شنبه و یک شنبه 28 و 29 جون در استکهلم 4 کنفرانس خواهم داشت. 5 جولای شنبه در دانشگاه کلن خواهم بود. 6 جولای یک شنبه در دانشگاه فرانکفورت، یعنی در شهر فرانکفورت هر کدام 2 کنفرانس خواهم داشت. شنبه و یک شنبه 12 و 13 در لندن هم دانشگاه 4 کنفرانس خواهم داشت. البته استو هم در دانشگاه خواهد بود. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید. موضوع صحبت هم همینطور. فقط خواستم توجه شما رو به این برنامه ها جلب کرده باشم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. از ایران تماس میگیرم. 32 سالمه. همسرم 40 سالشه. 6 سال ازدواج کردن. یه دختر 7 ماهه دارم. همسرم افسردگی داره از زمانی که ازدواج کردیم. مدام دارو درمانی میکنن.
چه بلایی سر مردم آوردی که به افسردگی انداختی خانم؟
بیرحمی هم حدی داره جان.
قبل از ازدواج دارو میخوردن، افسردگی داشتن.
چقدر شدید عزیز.
و آی دکتر چون مدام دارو درمانی میکنن اوکیه، ولی خب بعضی وقت داروهایی که استفاده میکنن باشون یا اولی ازدواج که اصلا اوردوز تقریبا میکردن تا یه حدودا 4 سالی، ولی الان یه 2 سال یه تحت کنترل داروهایی که میخورن.
مسئولتون از اوردوز میکردن یعنی چی هست؟
یعنی که مثلا هر زمان که عصبانی میشدن و ناراحت میشدن داروی آرام بخش رو بیشتر استفاده میکردن.
آیا دکترشون بهشون توصیه کرده بود یا نه؟
نه خیلی خودشون.
ایشون تو چه شغل و کاری هستن؟
ایشون توی کار تجهیزات پزشکی هستن، تعمیرات تجهیزات پزشکی. آی دکتر حالا الان یه 2 سالی تقریبا حالا طبق دستور دکتر رعایت میکنن، ولی سیدیای افسردگی شما هم تقریبا گوش کردن، اما پیش مشاور، یعنی اون حالا شما میگید که پیش مشاورم برن یه زل دیگه درم و مشاورت نمیرن به خاطر هزینه و وقتی که باید بذارن، فقط همون جنبه دارو رو دارن رعایت میکنن. تا زمانی که دارو استفاده میکنن اوکی حالشون، اما وقتی که قطع میکنن خواب و بیداریشون خصوصا خیلی به هم میریزه.
خب عزیز، دارو درمانی تنها افسردگی رو ریشه‌کن نمیکنه، معالجه نمیکنه، فقط تا حدودی علائم رو از بین بره و کنترل میکنه. من تو همون سیدی هم اینو آوردم، دارو درمانی تنها کار نمیکنه. حالا میفرمایید. خب
آی دکتر الان حالا من با توجه به اینکه دختر 7 ماهه دارم و تقریبا حالا سعی کردن که اون تعلیم و تربیت شما رو برای حالا کودکم رعایت کنم، میخواستم ببینم که با توجه به اینکه حالا فاصله زمانی 20 تا 35 ماه هستش، من برای فرزند دوم با توجه به شرایطم میتونم اقدام بکنم یا نه. ضمن اینکه من شاغلم بودم، با توصیه شما من یعنی کار نرفتم بعد از دنیا آوردن دخترم و حالا قراره که 3 سال خونه بمونم تا از ایشون نگهداری کنم.
میخواستم
ببینم که شما و فرزند دیگه
ای
رو با
توجه
شرایطم اوکی یا نه.
ببینید عزیز، اگر ماجرای افسردگی همسرتون رو کنار بگذاریم، بر این که به هر حال زمینه ارثی این بیماری لعنتی هست و متوجهش هم نیستیم که چقدر میتونه سیستم رو نه تنها خاموش کنه، به هم بریزه، اونو بذاریم کنار. موضوع مهم اینه که آیا شما دو نفر یه زندگی نسبتاً با ثبات و قراری رو دارید و ضمناً توانایی و امکانات مالی و عاطفی رو برای مواظبت از دو تا بچه دارید؟ اگر چنینه، من فکر نمی کنم دلیل داره که با یک فرزند سر کنید، و چون فاصله بهتر بچه ها 20 تا 35 ماهه، اقلا شما هنوز یه 6 ماهی وقت یا یه 8 ماهی وقت دارید که صبر کنید، برای که اگر بتونید در وسط اون بیاد، یعنی اقلا این یکی به 2 سالگی رسیده باشه، چون الان اگر فرزندی شما حامله بشید این 16 ماهش اون خیلی زوده، بنابراین اقلا یه 6 ماه تا 8 ماه دیگر رو صبر کنید، و بعد اگر همه چیز خوب بود و ایشون خواستند و شما خواستید تو اینها، حتما اگر زندگی شما به هر حال از یک امکانات و فرصت‌های برخورداره، حتما دو تا بچه خیلی خیلی بهتر از یه بچه، مثلا با توجه به شرایط شماست. بنابراین
برنگ با ما امکانات ما تقریبا متوسط هستیم، فقط من خانواده‌ام، یعنی کسی نیست که نزدیکم باشه که بتونم ازشون کمک بگیرم، ولی خب حالا یعنی میخوام که خودم حالا همسرم هم ساپورت کن و بتونیم.
آخه ببینید عزیز، فرزندتون گفتی دختره، درسته؟
بله.
ببینید دختر شما از 22 ماهگی میتونه به یه محیط آموزشی روز 3 ساعت رو بره و از مثلا 24, 25, 26 ماهگی روزی 4-5 ساعت رو. بنابراین اگر تولد فرزند بعدی مقارن اون ایام باشه، یعنی بعد از 2 سالگی دخترتون باشه، خیلی سنگین نمی کنه کار شما رو. ضمناً حضور وجود اون آدم های دیگهی که بیشتر مردم دارن در بلند مدت مفید نیست، در کوتاه مدت از نظر برداشتن باری ممکنه قابل توضیح باشه، ولی در بلند مدت رو بچه ها اثر مثبتی نداره. اینه که من ترجیحم این است که مثلا فرض بفرمایید شما اگر 10 ماه دیگه حامله بشید، یعنی از 8 ماه دیگه شروع کنید، تا 8 تا 12 ماه بعد اگر حامله بشید، فرزند دومتون که بیاد اولی به جایی رسیده که اون رو وابستگی و حتی عادت و اعتیاد رو به شما نداره. در نتیجه میتونه یعنی اوضاع رو اداره کنید. گفتم اگر نسبتاً از یه فرصت ها و امکاناتی برخوردارید، بارها عرض کردم که در بلند مدت هزینه و وقت و انرژی که دوتا بچه از پدر و مادر میخواند و میگیرن کمتر از یه بچه است. اینه که زیانی نخواهید کرد و به نظر من حالا که در این ازدواج هستید این کار بکنید. اما همسرتون باید دست از این به اصطلاح شاید نگاهی که به موضوع دارن در بیان. ایشون اولا حتما باید این مقدار آگاهی و دانایی خودشون درباره نه تنها افسردگی، استراب، خشم، استرس بیشتر کنن، برای که اینا در حقیقت همه به هم یه نوعی گره خوردند و خواهر و برادرای به هر حال بد همدیگه هستن. و دوم این که باید یه مقدار کمک حرفه‌ای رو، ولی فرد متخصص و آگاه رو، و غالب اوقات هم در این زمینه بهتره با یه آقای روانشناس یا روانپزشک خوب، برای چند جلسه برای گرفتن جهت و هدف در زندگیشون از اون استفاده کنن. این که توصیه من خدمتتونه که این رو جدی بگیرن، و الا افسردگی با گذشت زمان سنگین‌تر و بدتر میشه و دارودرمانی تنها هم اثر خودش رو به تدریج از دست میده و داروهای بیشتر آسیب‌های دیگری هم به این مجموعه خواهد زد. مشکل افسردگی رو چون 40-50% مردم میتونن برای همیشه از شرش خلاص بشن و اون گروهی که نمیتونن چون کار رو به درستی نکردن، به نظر من بهتره ایشون جدی بگیره و خودش رو آزاد و خلاص کنه. ولی در جهت فرزند من فکر نمی کنم مسئله و مشکلی داشته باشه.
آیا دکتر پس یه مشکل دیگه هم که ما داریم اینه که الان رابطه جنسی تقریبا ما بعد از به دنیا اومدن دخترم ما فقط دو بار داشتیم که ایشون هیچ تمایلی ندارم. البته منم چون بحث شیردهی رو دارم خودم هم خیلی تمایلی ندارم، ولی خب به هر حال فکر میکنم اینم یکی از مشکلاتی که جدیدن اضافه شده.
خب من ببینید عزیز، یه تأکیدکی داشتم که مهم موضوع رابطه و زندگی شماست، چون اگر واقعا زندگی خوبی نباشه، گرچه شما بالاخره یه فرزند دارید و دوتا فرزند معمولا خیلی زیاد به مسائل شما اضافه نمی کنه، آوردن فرزند زیر سوال میره. و بعدم این ماجرای افسردگیشون و کاهش تمایل جنسیشون در این حد اصلا خوب نیست عزیز. یعنی اینا نه به خاطر رابطه جنسی، نه به خاطر شما، بلکه به خاطر سلامت فیزیکی، نه حتی سلامت روانیشون درست نیست. برای این که رابطه جنسی وقتی که نیست نشوندنده یه عیب و ایراده دیگه، در این سن و سال 2 یا 3 دفعه در هفتهش عادیه. این رابطه تعادل بار شیمیایی بدن یا بیوشیمی بدن، الکتریکی بدن، مغناطیسی بدن رو برقرار میکنه. این چیزی نیست که آدم بتونه نادیده بگیرتش، و به همین دلیله که هم شما هم ایشون باید بدونید که اگر به این موضوع توجه نکنید و سیستم ها رو به قول معروف به کار نیندازید آسیب میبینید. یعنی اینا موضوعی نیست که بشه خیلی شخصی و فردی و خصوصی باش برخورد کرد. اینه که چرا عرض کردم یه مقدار آگاهی و دانایی ما تو این زمین ها احتیاج داریم. متاسفانه آنچه که در جامعه ایران به عنوان آگاهی عمومی هست در بسیاری از موارد به دلیل نظام باورها و اعتقادات آنچنان دور از حقیقت هست که اصلا باعث تأسفه. نه، این موضوع رو نمیشه اینجوری نادیده گرفت عزیز. کار ایشون و کار شما هر دو غلطه. حتی ماجرای اینکه شما به فرزندتون شیر میدید هیچ ارتباطی به تمایل جنسی شما یا رابطه جنسی شما نباید داشته باشه. نباید داشته باشه، برای اینکه به تدریج اون هم شما رو به هم میرزه و از پا در میاره و اشکالات و انحرافات رو به گناهی مختلف موجب میشه. اینکه امیدوارم هر دوی شما یه مقدار مثل یه رانندگی که با تمام مدت آدم مواظب جاده و همه دور و برش باشه، یه مواظبت مراقبتی از خودتون، از رابطتون و از بچه بکنید و بتونه این مشکل که همکنون به وجود اومده از میان بره. به هر حال نبودن رابطه جنسی در حد درستش حتما به زندگی آسیب میزنه، چون اون دو تا قلابی که زندگی زناشویی رو در بیشتر جوامع بیشتر از هر چیز دیگه حفظ میکنه، یکی رابطه جنسی است و یکی فرزندان. و بنابراین وقتی تو این دوتا زمینه ما مشکلی داشته باشیم، خود ازدواج زیر سوال میره و به خطر میفته. به هر حال امیدوارم هر دو با یه مقدار آگاهی و دانایی و کوشش که میکنید اینا رو یه نظم و ترتیب بهش بدید، کمتر آسیب ببینید تا اذیت بشید. به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
یه سوال دیگه من خدمتتون داشتم. من این دخترم خیلی وابسته هستش، یعنی به این شکل که حالا البته من سعی کردم تازه نکاتی که شما فهمید رعایت کنم، ولی مثلا از صبح چون با من هسته، حتی من آشپزخونه هم که میرم این گریه میکنه که فقط یه پیش من بشه.
نه نه باید ببریدش عزیزم، از این کیسه بخرید به خودتون وصلش کنید برید. اصلا برای چی میذارید گریه کنه؟ آشپزخونه برای چی میدید؟ نه نه فایده نداره عزیز، شما هم میتونید یه کسی رو همسایه هم ببینید. نه عزیز، نه خب شما که میگید سیدی های منو شنیدید بغلش کنید، برای چی جدا میکنید از خود؟ ببندیدش به خود نکنید، هیچ اتفاق، مواظب باشید، حادثه هم اتفاق نمیفته، بازی هم در نیارید. برای آشپزی کارهای خطرناک نکنید، همون نون پنیر رو بکنید به عنوان آشپز.
خیلی دوستتون دارم، ممنون از
راهنماییتون. مرسی عزیز، خوشحال شدم باهاتون.
قربان شما، خدا نگهدارتون.
ممنون. وای عزیز. شنگار ارجمند با ما باشید.
سان دیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به سان دیگو که همواره میزبان ده‌ها هزار تن از هموطنان مهاجر میباشد، با مشاور آگاه و صمیمی مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818 459 6628.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700. فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من از آلمان خدمتتون زنگ می‌زنم.
از کدوم شهر هستی؟
از نزدیک کلن.
نزدیک کلن؟ من 5 جولای کلن هستم.
اتفاقا الان که گفتین من شنیدم، مشتاق شدم که ببینم وبسایت رو. چه موردی هست می‌فهمینا؟
سمینار درباره اینکه چگونه میتوان با دوستان دشمنی کرد. یادم نیست موضوع رو.
حالا انشالله
آکه عزیز،
یه سوال کلی دارم که اون برمیگرده به مسئله شخصی خودم. حقیقت سوال کلی من اینه که این
شما یه کاری دارید میکنید، یه تیک تیک ما داریم یا نه؟ آره مثل یه قطع.
بله
یه چیزی داری. بله. تیک 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 میکنه. آیدانا نمیدونم چیه.
الان چطوره؟
قطع شد. مرسی جان.
اوکی ببینید، من 3 سال اینجا هستم و هر چقدرم که بیشتر میگذره با و اینم بگم که من 6 ماه قبل از اینکه بیام اینجا با یه آقای آشنا شدم که اون موقع خیلی هم همو دوست داشتیم و قراری هم نبود که من بیام همه چی ادامه پیدا کنم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 30 سالم. یعنی الان بین 29 و 30.
اون خانم آقا چند
آشنا شدیم؟
اون آقا چند سالش؟
اون از من 2 سال بزرگتره.
اوکی. شما چی خوندید؟ چه میکنید؟
من ایران برخوندم، اونم ایران برخونده و ما تو ایران همکار بودیم برای مدت خیلی کوتاه چند ماهه. بعدم که من اومدم اینجا برای مستر اومدم، بعد از منم 6 ماه بعدش اونم اومد، اونم برای مستر اومد. الانم جفتمون تقریبا درسمون تمام مثل چند ماه آینده.
اینجا که اومد با هم زندگی کردید؟ با هم بودید؟ چه بوده؟
نه تو 2 تا شهر مختلف بودیم، ولی الان تقریبا 1 ساله که توی یه شهریم.
خب چقدر با هم رابطه داریم؟
خیلی.
آیا تو زندگی هیچ کنم از شما زن دیگه مرد دیگری هست؟
نه.
اوکی. چه خبر هست؟
بعد مشکل من اینه که من اینجا میگم که من هر چقدر بیشتر با زندگی اینجا درگیر میشم، هم از یه طرف بیشتر احساس کمبود میکنم، این خیلی خودم رو ضعیف میبینم و فکر میکنم این که خودم رو ضعیف میبینم، هی خودم رو به اصطلاح خودم تو سر خودم میزنم که من هی ناتوانی های خودم رو میبینم. فکر میکنم اگر من یه پارتنری داشته باشم که ایرانی نباشه، یا اگه ایرانی هست اینجا بزرگ شده باشه، آلمانی باشه، من خیلی مشکلاتم حل میشه تو اینجا. و این هی خودم رو کوچیک میبینم، هی طرف هم توی همون موقعیت خودم که کوچیک میبینم اونم کوچیک میبینم و هم اینجوری داره روی رابطم تاثیر منفی میذاره، هم روی شخصیتم، اعتماد به نفسم و همه چیه دیگه.
ما که دست به برق اخیراً نزدی؟ برق گرفتگی داشت؟
اینجوری بخواه حساب کنی، من همیشه دست به برق زدم.
برق گرفتگی دارید خواهر؟ حالا بذار ازتون یه سوال، شما اولا فرزند چندم خانواده ای؟
بله، این هم از اینجا میاد. من فرزند پنجم یه خانواده‌ام که هر کدوممون 5-6 سال با هم اختلاف داریم.
شما چندمی هستی تو پنجمی؟
من آخریم.
خب دیگه ببین عزیز، ببین قربونت، شما موضوعتون اصلا نه ضعیفید، نه اونجا خبریش، نه قوی میشید، نه شوهر آلمانی گردن کلوف به هیچ وجه برای شما هیچ چی میاره، تازه شما رو بیشتر از اون چیزی که همکنون حس و احساس کنید زیر وجود خودش له. اصلا معنی
یعنی من همش فکر میکنم هر کس که میشنوم پارتنرش یه جای دیگه یه اخما میره تو هم که حالا مثلا چه کاری بود تو کردی،
نگفتم
من ایران با یه نفر آشنا شدی،
نگفتم برق گرفتگی داری. ببین عزیز، ببین چرا کودک، اون دارم خیلی اذیت نکنم، بچه آخر یا تو خانواده شروع بچهای آخر مسئله داره، اینش خیلی روشن، علاش این است که تنها چیزی که برای بچه مهمترین احساس بچه احساس ضعف و قدرته و بنابراین کودک وقتی که احساس ضعیف بودن بکنه از پا در میاد. وقتی شما خواهر برادرای بزرگتر از خودتون دارید و با این واقعیت رو بنشید که ما خواهر برادریم و به یک اعتبار برابریم، اما هیچ برابری در کار نیست، همه چیز اونا حتما از شما بهتره، هوششون، عقلشون، تواناییاشون، همه کارهای دنیا رو میتونن بکنن، اشکال کار این است که فرزند آخر میتونه با یه احساس ضعف و زبونی تمام عمرش گرفتار باشه. اولا فکر کنه نمیدونه، بعدا نمیتونه، بعد به تدریج فکر میکنه نمیخواد. شما با یه موجودی روبرو میشید که جز در موارد استثنایی که درست حالت عکس رو پیدا کنه و در یه زمینه‌ای بخواد اینقدر بره که هیچ کس به گردش هم نرسه، یه درصد بالایشون توانایی این که خودشون رو توانا ببینن نداره و به همین جهت هست که مجبورن حالا با توجه به هوش و شرایطشون دست به مانورهای مختلفی بزنن که به گونه احتیاجات فیزیکی و روانی اجتماعیشون رو برآورده کنند و به همین جهت است که خیلی راحت و آسوده دائما در حال پرده های نمایش مختلفن که بازی کنن، اولش با مثلا خواهش، بعدن با دستور، بعدن با گریه، بعدن با شادی، بعدن با لیلی و لالا گذاشتن. و بنابراین شما یک تئاتر همیشگی رو از جانب این آدم ها میتونین مثلا در رابطه ببینید و خیلی هم مأمور است و مرسوم. شما دقیقا همینو دارید. بذارید به شما بگم، شما وقتی که برید همسر غیر ایرانی پرقدرت بگیرید، در حقیقت اون ماجرای کودکیتون رو تثبیت کردید و خودتون رو زیر پای اون آدم گذاشتید. اصلا شما مرد مناسبی، زن مناسبی آدم پیدا میکنه، حالا از یه فرهنگ و زبان و مذهب دیگر که میدونید من اصلا باش موافق نیستم میتونم بفهم، ولی به دلیل این که من مثلا در آلمانم یا در امریکام، پس برم زن و شوهر آلمانی یا امریکایی بگیرم که از این طریق اون احساس فاصله و تفاوت یا متاسفانه چیزی که درست نیست خردی و ناچیزی خودم رو جبران کنم، ابدا کار نمیکنه عزیز، به هیچ وجه. یعنی این تازه بدتر میشه که بهتر نمیشه. مثل اینکه شما حالا یه نگهبان برای خودتون انتخاب کنید که بقیه رو بزنه، یه بادیگارد که دیگران رو بزنه، بعد شما نگرانتون خود این بادیگارده که چقدر برای شما میتونه خطر و ضرر درست بکنه. احساس عدم امنیت و اون پایین بودن حرمت نفستون که من کسی نیستم، چیزی نیستم، که در وجود شما نشسته عزیز. چون ببینید شما در کودکی، فقط برای که توجه کنید، روزی ده ها بار متوجه می شدید خواهراتون یا برادرتون یه کاری میتونن بکنن، شما نمیتونید، اونا میدونن، شما نمیدونید. و میدونید در هر ثانیه، در هر ثانیه هزار تا سیگنال به مغز شما مخابره شده که تو نمیدونی، تو نمیتونی، تو کوچکتری، تو کمتری، تو بلد نیستی، تو هیچی. و اینا تو ذهنتون نشسته عزیز و حالا جنبه جبرانی داره. بعد رو رفتی در یه فرهنگی که اولا جسته این آدم ها خیلی درشتره، بعد از اون زبانشون رایت معلومه، شما هر جا میرید یه ذره با سروالا به همه نگاه کنید و اینا موضوعی بسیار مهمی عزیز. خانم ها خب یه جبرانی کردن، کفشای پاشنه بلند پوشیدن، حالا یه کمی
من هرگز کفش
پاشنه بلندم نمیپوشم. خب دیگه نگفتم بخواید اونو بپذیرید. شما بهتر است که همون یه همسر ایرانی بکنید و بعدم ایدلتون میخواد به ایران برگردید، اونجا جای شما نیست با این حالت ها، یا اصلا فراموش کنید، یعنی بپذیرید که ما با هم متفاوتی، یعنی ماجرا رو به صورت تمایز ببینید نه امتیاز. یعنی ما با هم متمایزیم، اون من نه امتیاز داریم، اونا بهترن یا من بهترم، ما یا اونا بدترن یا من بدترم، اون کار رست
من دونده. خیلی سعی میکنم دقیقا، یعنی بعد از یه مدتی تنها چاره رو این دیدم که بگم اصلا قراری هم نیست که من مثل بقیه باشم.
نه قراری مثل بقیه قرار نیست عزیز، ماجرای این تفاوت رو نبینید. ببینید در جامعه ایران و خیلی از جوامع ماجرای مقیاس و مقایسه و مسابقه به عنوان یه بیماری شایع، یعنی ما همه رو داریم اندازه میگیریم و بعدن همه را داریم با همه مقایسه میکنیم و بعدن یا با خودمون و بعدن هم میخواییم از همه جلو بزنیم. خب کارمون تمومه دیگه. من اتفاقا پس فردا شب که صحبت دارم راجع به سلف استیم دقیقا همینجا، یعنی ماجرای حرمت نفس به همین موضوع مرتبطه که من تا کی میخوام هی سن خودم و قد خودم و وزن خودم و سواد خودم و پول خودم رو هی اندازه بگیرم و تا کی میخوام هی با دیگران مقایسه کنم و تا کی میخوام همچنان دنبال راههایی بگردم که از بقیه جلو بزنم. خب تمام عمر من میشه دل مشغولی به یک بازی و زندگی که آخر کارش هیچی توش نیست. اونجایی که خودم رو بالاتر و برتر ببینم، وحشت و نگرانی از دست دادن و پایین افتادن دارم، اونجایی که پایین تر هستم که دارم اون وسط له میشه. برای هر دوتاش گرفتاری. پس زمانی که ما دست از مقیاس و مقایسه و مسابقه برنداریم، تو زندگی از پا در میره مثلا. و متاسفانه شما اینگونه هستید. هیچ باید به شما بگم 70-80-90% مردم کشورهایی که یک کمی به هر حال آدم‌ها از یه آگاهی برخوردارن چنینن، حرف دور از واقعیت نیست. پس بنابراین نمیگم شما چرا اینجوری هستید. 80% اینگونن، 90% اینگونن. ولی به شدتی که به خاطر فرزند پنجم بودن و فرزند آخر بودن برای شما اتفاق افتاده و به عنوان یه دختری که در یه جامعه‌ای که یک ارزش برتری مرد بر زن پذیرفته شده زندگی کردید و تازه رفتید تو رشته‌ای که از 100 تا دانشجو 90 تاش احتمالاً پسر بوده و محیط مردون است و شما قرار بوده با قواعد بازی پسرا بقیه زندگیتون رو بگذرونید، حالا به هر حال آمدید تو همون رشته ادامه تحصیل دادید، بعدم رفتید توی کشوری که اصولاً یه نگاه دیگری متفاوت از خیلی از حتی کشورهای اطرافش به خارجی داره، خب معلومه که این وضعیت در شما تداوم پیدا کرده و اینجاست که باید بدونید تا زمانی که ذهنتون رو که کاملا شخصی و درونی است از این موضوع پاک نکردید و آزاد نشدید گرفتارید عزیز. یعنی تا زمانی که من هی بخوام به قد خودم و دیگران و لهجه خودم و دیگران و پول خودم با دیگران و سواد خودم با دیگران هی نگاه کنم از پا در میام. این نگاه مقایسه‌ای ما رو تا مرز گرفتاری و بیماری میرسونه که هیچ وقت از آنچه که داریم به خوبی استفاده نکنیم، لذت نبریم و باش روش نکنیم و فقط و فقط گیر و گرفتار بدبختی ها و مشکلات متفاوتمون باشیم.
نه.
حالا شما در جهت ماندن و یا رفتن به ایران شما و دوستتون چگونه فکر میکنید؟
حقیقتش واقعا ایران اصلا فکر میکنم کار آقادانهی باشه، ولی مشکل مسئله دیگهی که اینجا هست این که این دوست من هیچ وقت نمیخواست بیاد آلمان، ولی چون من اومد و حقیقت هدفش همیشه استرالیا بود و کانادا و الان هم این امکانو داره که بره، یعنی هم کار اقوام مهاجرتی کرده و قبل از اینکه با من آشنا بشه همین آلمان هم بود، همه کاراش جور شد و الان در واقع با این اینجا موندنش در اون فرصتش هم از دست میده.
خب حالا شما من بگید که فرض رو بر این بگیریم که عامل محل زندگی برای هیچ کدوم از شما موضوع و مسئله نباشه، کاملا در این زمینه هر رو توافق داشته باشه.
نه اتفاقا توافق نداری.
نه من میگم نداری تو میفهمی. آیا با هم ازدواج میکردی؟ اگر نمیداشتی فرض کنید ایشون دلش میخواست دقیقا همون جایی بره و آرزو داشت و شما هم همینطور جایی برید که اونم میخواد، ما مشکلی برای ازدواجتون داشتیم؟
حقیقتش من اگر توی ایران قرار بود زندگی کنم حتما با این آدم ازدواج میکردم.
و اگر قرار باشه تو اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا زندگی کنی چی؟
واقعا نمیدونم، یعنی این چیزی بوده که تو این 3 سال همش نمیدونستم. خب
شما یه کاری بکنید، بگید نمیخوام ازدواج کنم بارم خلاص.
ببینید عزیز
شما اگر با یه سی دی من دارم چرا ازدواج چرا طلاق، نمیدونم شنیدید یا نه، و لطفاً این کارو بکنید. اونجا میگم چرا آدم ها نمیخوان ازدواج کنم، فکر کنم 15 تا 18 تا دلیل برش هست. اونجا اشاره میکنم فرزند آخری، دختری تو خانواده 4-5 نفری، میزان تمایل شما برای داشتن بچه که در خانم حدود 10% 4 برابر 400% بیشتر 40% و معمولا دنبال بازی و بهانه میگردن که ازدواج نکنن. نمیخوام بگم چرا دنبال بازی و بهانه میگردن، ولی میخوام بگم جایگاه شما در کودکیتون یا ترتیب تولدتون مسئله اصلی بوده، بعد از زن بودنتون و رشته تحصیلیتون، و به همین جهت هست که خب اونجا مسئله است. حالا شما من بگید کجا دلتون میخواد زندگی کنید؟
واقعیتش آلمان خیلی خوبه از نظر کار، ولی از نظر اینکه من این بار خارجی بودن و زبان بلد نبودن و این عقب موندگی که از همسنهای خودم تو این جامعه دارم برام خیلی چیز سنگینیه. و حالا نمیدونم این یه توهمیه که من فکر کنم اگه من برم کانادا بهتر میشه اوضاع.
کانادا و امریکا این همه تفاوت و تبعیض به اون صورت نیست. این جوامعی هستن که اصولا بر اساس مهاجرت بنا شدن و به مقدار زیادی از اروپا و به ویژه آلمان نسبت به این مسائل کم اهمیت ترن، ولی همچنان تفاوت محسوس هست. بله شما نمیدونم چقدر زبان انگلیسی میدونید. خب اون خودش هم مسئله.
من زبان اتفاقا این مشکل اصلی من اینجا همینه که من اینجا به زبان انگلیسی درس خوندم و آلمانی در حد خیلی متوسطیه. من انگلیسی خیلی بهتر از آلمانی هست. ولی من مطمئنم که من هر جایی بگم برم این 2-3 سالی که من اینجا با زندگی روزمره آلمانی آشنا شدم همون قطعون میکشه که انگلیسی دیلی لایف همون من بگم
همون بگید من نمیخوام ازدواج کنم بارم خلاص. اینا بهانه است. ببینید عزیز اصلا نمیخوام بگم مهم نیست، ولی نه در این حد که تعیین کننده باشه. موضوع اصلی شما عزیز الان دو چیزه: محل زندگی و ازدواج.
بله.
و بنابراین یکی که انتخاب کنید تکلیف دومی روشن میشه، یا ولی شما نمیخواید عامل ازدواج رو مطرح کنید. و حالا به من بگید دوست شما چقدر آماده است که بگذره از کانادا یا استرالیا و کنار شما در آلمان بمونه؟
نه اون واقعا حرف نداره، یعنی اون میگه که برای من زندگی مهمه، کجا زندگی کردن اونقدر مهم نیست.
خب نه چرا مهمه؟ بدنی
این کیفیت زندگیه که مهمه.
رایت. نه اون که به محله ها مرتبه. برحال عزیز، شمایی که از ایران خارج شدید و نمیخواید به ایران برگردید، ماجرای مهاجرت مسائل و مشکلات خودش رو داره و بنابراین انتخاب شماست. حالا شما این ماجرای مهاجرت و محل زندگیتون رو با ازدواج پیوند دادید، قبلا یه مسئله داشتید، حالا به نظر من 8 مسئله بیشتر به وجود آورد، چون اینا به ترکیبات عجیب و غریبی رو به دنبال خودش داره. بنابراین من اگر جای شما باشم، چون نمیخواید فعلا ایران زندگی کنید، موضوع اصلی میذارم که شما دوتا آیا واقعا به هم میخورید و به درد هم میخورید، مثلا چون فرصت کامل و کافی داشتید یه مقداری با هم آشنا بشید، اون باید عامل تعیین کننده باشه، بعد میتونید به یه توافقی در این زمینه شاید برسید. ولی مسئله ساده نیست، برای که دو تا چیزی که با هم متفاوت و متضادن رو شما میخواید مبنای یه انتخاب و تصمیم گیری بزنید، مثلا پول کمتری بدید.
ببخشید، سر جای زندگی من فکر نمی‌کنم ما اونقدر با هم مشکلی داشته باشیم، چون ما جفتمون یه کار می‌کنیم. برای منم اولویت اینه که بتونم یه جایی زندگی کنم که بتونم بهتر کار بکنم، کنار بهتر زندگی کردن، یعنی فرصت شغلی رو داشتن.
حالا خب ایشون هم مثل شما فکر نه سب کنید، ایشون هم فکر کنن آلمان بهتر از جای دیگه است
برای کار. آره
بنابراین برای چی ایشون میخوان برن؟
برای آلمان بودن یا کانادا رفتن اونقدر اختلافی با هم نده. اون مشکل اصلی من اینه که من فکر میکنم که نه من فکر میکنم واقعا که یه نفری که یعنی یه وجهه اجتماعی بهتری از طرفم انتظار دارم، نه یکی مثل خودم.
اوکی. بنابراین میگردیم براتون پیدا میکنیم، ولی یادتون باشه جمله من، هر وقت بهتر از شما بود شما کمتری و کهتری رو بیشتر حفظ کنید، اون هیچ مشکل شما رو حل نمیکنه. اینکه شما پاشید برید کلاس دوم ابتدایی خیلی احساس کنید بالاتر هستید نخواهد بود، چون زیر پای معلم ره. بنابراین موضوع رو جدی بگیرید. به هر حال حالا امیدوارم تو اون زمان جایی نرفته باشید شما رو ببینم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم میتونم یه نکته بگیرم بگم؟
باید روی خط باشید لطفا، روی خط باشید پیام ها رو بشم. چنگال اجمن با ما.
از برکت پرآوازه آفتاب با لالایی آب رویید بذر برنج دونار از دل خاک. دونار با خوشه های طلایی، هر دانش بلند سفید پاک. دونار از مهر دستپخت تو با رازهای دیرباز دونار شد و ماند، عطر و طعم پرآوازش در فراز. دونار پخت، ضیافت پرآوازه‌ای به پاست. به زودی آوازه برنج دونار در همه جا خواهد پیچید. برنج باسماتی دونار میهمان سفره شما. پخش از شرکت صدف. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. برنج باسماتی دونار، میدونی که دوستش داری.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنتری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن
213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100.
شنبه 31 می 2014 در تالار باشکوه پرفورمینگ آرت سنتر در گلندل، سعید محمدی.
ز دیار من آمدی سکوت جانم.
سازمان حمایت از پناهندگان ایرانی IRR برگزار می کند با صدای گرم هنرمند ارزنده سعید محمدی.
یه عمر توی مردم خنجر خورده ایم دل به دیار قربت نسپرده ایم
و به همراه اجرای اعجاب انگیز گروه سان فرناندو مستر کورال فلارمونیکا برای تری بیان نیت را از مراکز ایرانی تهیه بفرمایید. کلیه درآمد حاصل از این برنامه به خواهر و برادر پناهجویمان اختصاص دارد. آگاهی های بیشتر 818-539-6139 و 08 ایرانیان.
روزا پیاده روی فایده نداره، صدا و نور و شلوغی مزاحم خیال بافی آدمان، باید صبر کرد
تا شب بشه.
ایستگاه شب، کاری از پیمان همتی بور. جمعه ها 9 تا 10 شب.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجدد سلام آقای دکتر. هر واقع نکته جدیدی نبود، یکم منصرف شدم از گفتنش.
اوکی.
فقط این که میگم یکم منصرف شدم از گفتنش.
خیلی خب، پس بگذارید ازش، بذارید من با شنونده ی عزیز دیگه. خب شاید شما با تون صحبت
کنم. بله، متشکرم.
رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
با من هستیم، ببخشید. من راجع به دختر 11 سالم میخواستم صحبت کنم. از ایران زنگ میزنم. بعد اینجا سیستم آموزشی طوریه که بعد از ابتدایی بعد از مدارس هست، مثل تیزهوشان یا نمونه، که یه سری امتحانات خاصی دقیقا مثل کنکوره، یعنی تست میگیرن و مثل کنکوره. بعد بچه ها از سال قبل، یعنی از تابستون سال چهارم یا پنجم و ششم هم که جدیدن آن 2 سال اومده، باید کل ششم رو کاملا براخره یه سری کلاس های خاصی برن، یه تست خاصی رو بزنن که توانایی داشته باشن که تو این امتحانات بتونن شرکت بکنن. و از تعداد زیادی از دانش آموزا یک تعداد کمی رو میگیرن برای این مسئله.
چرا دنبال این هستید شما؟
من نیستم دنبالش، چون اصلا با توجه به این که برنامه های شما رو دنبال میکنم، اصلا دنبال همچین چیزی نبودم. گفتم توی شرایط عادی درس بخونه. تا اینکه دخترم خودش جو مدرسه طوریه که همه بچه هایی که دخترم، من هم جز بچه هایی که تقریبا بچه از نظر درسی خوبه، بعد جمع دوستا، خانواده ها، همه تو جلساتی که تو مدرسه شرکت میشه، همه میخوان مدرسه رو هول و هوش مدارس تیزهوش مثلا یعنی درس و معلم ها رو میخوان که یه تستای به بچه ها کار کنن که همه به اون سمت کشیده بشه. من حتی به دخترم دیگه امسال کاملا با این صحبت کردم، گفتم اصلا نمیخوام تو همچین امتحانی شرکت بکنی که اگه قبول شدی بری، یعنی چون اصلا اعتقادی به این مدارس ندارم، اصلا تو امتحانش هم شرکت نکن که خودت علکی بخوای محک بزنی. بعد دیگم دیروز خودش یه ذره دوست داره که چرا از من حتما دلیل میخواد. منم گفتم که میخوام توی شرایط عادی درس بخونی، نمیخوام مثلا با استرس باشه یا یه چیز خارق العاده ای باشه. بعد ولی دیروز هم خودش چون میگم جب مدرسه و دوستا و بالاخره یه سری بچه‌هایی که خوبتر هستن همه تیسوشان هدفشونه و اینا، این احساس میکنه که یه چیزی کم داره، این راجع به اون چیز حرف نمیزنه یا همچین کلاسای من نمیبرمش یا معلم سرخونه نداره. بعد دیدم خودش آخرش به من گفت، آخرین جمله‌ای که به من گفت این بودش که من نمیخوام که همچین مدرسه‌ای برم، ولی از امتحان دادنش و از کلاس رفتن و این مدل درس خوندنش خوشم میاد. بعد من این حرفش باعث شد، چون نمیدونستم قانعش کنم، اون اندازه توانایی نداشتم که قانعش کنم، بعد خودم یه ذره تحت تاثیر قرار میگیرم ولی با خودم مقابله میکنم. گفتم با شما یه مشورتی بکنم، چون خودش هم الان داره صحبت شما رو گوش میکنه، با شما یه مشورتی بکنم که شما دقیقاً راه حل درست رو به من بگید که من تصمیم آخرمو بگیرم.
شما فرزند دیگری دارید؟
بله، من یه دختر تقریبا 5 سال و نیمه 6 سال تقریبا چون 5 سال و نیمه.
خود شما چی خوندید چه میکنید؟
من هیچ، دیپلم هستم و خانه دارم.
همسرتون چی خوندن چه میکنید؟
همسر منم شغل آزاد داره، همچنین تحصیلاتش هم در حد دیپلم.
ببینید عزیز، اون محیطی که شما میفرمایید فراهم آمده به دو دلیل، یکی پدر و مادرها دارن به وجودش میارن.
آره دقیقاً همینطوره.
و بنابراین واقعاً بچه‌ها نقشی در این ماجرا ندارن. و دومین موضوع این است که خب به هر حال محیط آموزشی وقتی که ملاکش یه امتیاز است و نمره و برتری، معلم‌ها هم مثل شاگردا به دنبال امتیازات می‌گردن. یعنی اونم میشه فهمید. ولی من همونطور که خودتونم اشاره فرمودید، ترجیحم این است که بچه‌ها در محیط آرام و عادی زندگی کنن، مگر یه استثناءاتی که غالب اوقات بچه‌ها ندارن و بی خودی پدر و مادر براشون قائل هستن. من مدارس عمومی رو حتما ترجیح میدم و به همین دلیله که فکر نمی کنم اصلا ماجرایی مثل تیزهوشان اینها که مال یه جامعه رقابتی است و در این حال یه جایی بچه‌ها رو درگیر میکنه که فایده برش مترتب نیست، بتونه از نظر روانی کمک کنه. ممکنه درصد بالاتری از بچه‌هایی که به این مدارس میرن موفقیت‌ها یا پیشرفت‌های بیشتری از نظر علمی و یا شغلی یا حتی درآمد پیدا کنن. اونا نمی‌خوام این کار کنم، ولی هزینه‌ای که بابتش پرداخت میشه که سلامت فیزیکی و روانی و خیلی چیزای دیگه است، بسیار بسیار سخت و سنگینه و اون اجتناب ناپذیره. اینه که اگر دختر شما که به نظر من بهترین کاری که می‌تونید بکنید یه تست هوش بدید، اگر بهره هوشیش اونور 140 بود، 135 بود، 140 بود، من فکر میکنم خب این که تون فعالیت ها شرکت کنه و امتحان بده و یا درس هایی بخونه رو من میتونم اونور 140 بفهمم، ولی اگر زیر 130 هست اصلا جایی برای همچه کاری نیست و فقط اونجا آدم میتونه افسرده و پژمرده بشه. تازه اونجاش هم من حرف دارم، ولی حالا اگر خودش میخواد، خودش هم البته ما باید بدونیم چیزی به اسم واقع
خود تحت تاثیر جاب مدرسه.
دقیقاً عزیز،
بله دکتر، وقتی کلامتون، من حدود 6 7 سالش بود از تست هوش گرفتم، حدود 134 بود تست هوشش، هوشش خوبه به نسبت، ولی چون یکی ما تو خانوادهمون اصلا زمینه استراب و اینا داریم، بعد خود دخترم هم یه مدتی تو دوره پیش آمادگیش و اینا یه ذره زمینه استراب داشت. حالا من با راهنمایی شما و یک بار برای شما زنگ زدم، بالاخره من راهنمایی کردم، یه ذره سطح آگاهیمو بردم بالا، خیلی الان و همچنین توی مدرسه عادی دولتی درس میخونه، خیلی بهتر شده. من مشکل خاصی اصلا باهاش ندارم. من از اون میترسم که اینو بندازم توی یک رقابتی که اینجوری بشه از اون در مثلا از استراب یا استرس و فشاری که بهش میاد نتونه خیلی مثلا باز اونجوری من دچار مشکل بشم باهاش. بیشتر به خاطر همین ترجیح دادم که اصلا دور همچین مدرسه رو خط بکشم. میدونم از نظر هوشی هم شاید الان من از همین الان امسال شروع بکنم اینو بفرستم یه سری کلاسایی که خواسته این همچین مدرسه، این میکشه، احتمال قبول شدنش هم هست، نمیگم که نیست، احتمال داره قبول بشه، احتمالش هم زیاده چون جز 5 تا مدرسه خودشونه، 5 تا اول، حالا با ترتیب این که مدرسه‌ش هم جز مدرسه دولتی معمولیه، ولی خب همیشه خوب بوده، میدونم میکشه، ولی من ترسم به خاطر همون مسئله است. نمیدونم حالا همچین مدرسه های استراب و استرس بچه‌ها رو بالا میبره یا نه.
نه حتما میبره. در اینکه استراب و استرس رو بالا میبره حرفی نیست. بعضی از اوقات شاید قابل توجیه باشه. حالا ببینید تو این گونه موارد گیر افتادید، یعنی اگر فرزند شما وسط چند تا بچه 5 تای اوله،
تو کلاسش مثلا 35-6 نفر، من نمیگم خیلی، ولی خب بالاخره پذیرفته شده است تو هر سطحی که هست، تو هر پایه‌ای که هست، درسش خوبه، میخونه، نمیگم خیلی میخونه، ولی خب خوبه، میگیره.
حالا اگر به من بفرمایید که متاسفم که قطع شدید، شما البته از تهران بودید، نمیدونستم از ایران هستید و اینقدر طول میکشه صحبتاش، البته همه دوستان یک جوری از خارج از امریکا تلفن کرده بودم. ببینید عزیز، من نمیخوام مانع خواستش بشم و یا احساسی که داره، یعنی اون موضوع موضوع فوق العاده مهمی است و به همین جهت است که شاید بهتر اون باشه با این فرض که درس‌های دیگه یا معلم خصوصی یا هر چیزی رو براش بگیرید، ولی حرف این است که روزی که بیای بگی من نمیخوام برم کلاس یا نمیخوام امتحان بدم یا بعد از امتحان دادن نمیخوام برم اونجا، ما رو نه تنها ناراحت نمیکنی، خوشحالم میکنی. یعنی فقط همین، میخوای بریم ما مانعت نمیشیم، برات معلم رو میگیریم، امکانات رو برات فراهم میکنیم، ولی هر جا دلت خواست که بکشی عقب میتونی، کاملا در اختیار توه. و بعدم اگر امتحان دادی قبول شدی نخواستی بری، یا هر زمانی که خواستی ما تو رو وارد یه محیط عادی و معمولی میکنیم، با این فرض و شرط که از جانب شما و پدرش و یا دیگران فشاری روش نباشه. موافقم ضمناً با دیگرانی هم که تو زندگی شما و اون نقشی دارن یه مقداری در این باره هشدار بدید که بهتر اون هست که تو این زمینه مواظب باشن. من چون 4-5 دقیقه بیشتر به پایان وقت نیست و نمیتونم شنونده دیگری رو که اتفاقاً فرمودن یه موضوع کلی دارن رو بیارم، اجازه بدید این نکته رو عرض بکنم که ما در دنیای زندگی میکنیم که به دلیل اینکه خواستن از ما برده ها و بنده های خوبی بار بیارن، ماجرای اطاعت رو همچنان محکم سر جاه نگه داشتن، اوبیدینس، احترام رو با مفهوم حرمت تغییر ندادن، بلکه در مفهوم همکاری هم نیاوردنش، بلکه جایی که بردنش اینجا بوده که تو باید آدم مهمی بشی و در نتیجه احترام رو اونگونه کسب کنی. و به همین جهت است که غالب ما تمام عمرمون داریم دنبال یه جایزه میدویم ولی هرگز هم بهش نمیرسیم. این که ما قرار هست از بیشترین امکاناتمون بهره بگیریم، این که ما قرار همه استعدادها، قابلیت‌ها، توانایی‌های خودمون رو رشد بدیم، اصلا پرورش معناش همینه، بحثی نیست. ولی محیط یک شرط و یک شرط همیشه باید داشته باشه، جنبه های مثبت تو این راه باید باشه، یعنی شادی و لذت و رضایت و خوشنودی و خرسندی باشه، ولی مهمترین و مهمترین مسئله آرامش و امنیت. یعنی یه محیطی که آرامش و امنیت نمیاره، به دلیل آنچه که در خصوص انسان و مغز انسانی میدونیم، مغز رو به هم میریزه، ضمیر و ذهن رو در هم و بر هم میکنه و اصولا آنچه که هسته اصلی و مرکزی ماست و یا خود ماییم که مغز ماست رو با مسائل و مشکلاتی همراه میکنه. به همین جهت که من ترجیحم این است که ما جنبه های مختلف و متفاوت زندگی رو داشته باشیم. یه بچه باهوش رو بگذاریم که تو 3 رشته ورزشی، تو 2 رشته هنری یا موسیقی رشد بکنه تا اینکه سرش رو بندازه پایین، فیزیکدان و شیمیدان و ریاضیدان و بیولوژی بدونه یا فقط در یه زمینه ورزشی یا هنری عمل کنه. یعنی اون توحش تخصص رو براش به وجود نیاریم و از اون موجود ناقص الخلقه نسازیم. مسئله اصلی و اساسی در انسان تعادله و این تعادل رو برخی از این محیط‌های آموزشی پر از رقابت که با خودش حسادت و کینه هم به دنبال داره، متاسفانه برای آنچه که نام خودشونه مثل ورزشی است که بالاخره باید برد و نباخت، به وجود آوردن و من و شما میتونیم قربانی یه چنین ماجراهایی بشیم. من ترجیح میدم فرزندان ما از یه آرامشی، از یه امنیتی برخوردار باشن. ترجیح میدم در زمینه‌ها و جنبه‌های مختلف فعالیت بکنن، از مایه‌های اجتماعی گرفته، هنری گرفته، ادبی گرفته، ورزشی گرفته، درس و کارشون گرفته. و همونطور که قراره مثلا هفته 40 ساعت کار بکنیم یا درس بخونیم و 128 ساعت دیگرش رو زندگی دیگری راش باشیم که 3 برابر این 40 ساعته، به هر حال به اون جنبه های دیگر زندگی هم برسیم. به همین جهت است که مادام که بچه ها بخواهند، که البته از خودشون نیست بلکه از محیط و اطرافشون گرفتن، ولی به هر حال چیزیست که در وجودشونه، بخوان یه کاری بکنن، نباید مانعشون در این زمینه ها شد، ولی باید همیشه در رو
به روی برگشت و بازگشتشون و یا درهای دیگر برای ورود به اونها برشون همچنان گشوده نگه داشت که از این بابت هم آسیبی نبینن. به هر حال متاسفم که خط دوست عزیز ما به اینجا رسید و قطع شد. اما یکی دو تا نکته هم اجازه بدید در پایان برنامه خدمتتون عرض کنم. ما 3 ماه هست که رادیو رو شروع کردیم، از 24 فوریه امروز درست هفته 13 رو در حقیقت پشت سر گذاشتیم. از آنچه که اتفاق افتاده بنده بسیار خوشحال و راضی هستم، امیدوارم برخی از شما هم این احساس داشته باشن. ما بعد برنامه ها رو به صورت درآوردیم که روزی 16 ساعت از 6 صبح تا 10 شب برنامه داریم، با پروفشنال آورز و برنامه های دیگه اون رو پر نکردیم. اگر هم پیامی در زمینه جهت افزایش آگاهی و دانایی بوده، با پیام های 4، 8 یا 16 دقیقه اون رو در اختیار شما گذاشتیم که در خلال برنامه باشه، مفید باشه، مؤثر باشه، همچنان شنونده رو شنونده رادیو نگه داره. و خوشحالم که واقعا ده ها شدم از صد ها گذشته، بیش از صد گذشته که من گفتن که تمام مدت برنامه رادیو روشن است و هر جا که میرن حتی با خودشون این ور اون ور برن. از این بابت خوشحال هستم، امیدوارم شایستگی چنین توجه و محبتی رو از جانب شما داشته باشیم. تا آخر این هفته ما اون در حقیقت پروموشنی که با داشتن یک آگهی دیگر رو خواهی داشت و خواهیم داشت، ولی بعد از اون از اول جون یا هفته آینده اون قطع خواهد شد و به روال قبلی بر میگردیم. بنابراین دوستانی که مردد هستن اگر مایل هستن میتونن انتخاب کنن. همینقدر عرض میکنم که پوشش ما در شهر لس آنجلس و اطراف در حد همه دیگرانی است که در این شهر هستن، اما در سطح جهانی کاملا به خاطر دلایل فراوان شنونده بسیار داریم، به طوری که گروهی در استرالیا یا اروپا یا در ایران این برنامه ها رو تعقیب میکنند و آمار و اطلاعات مربوط به اون هم این رو نشون میده. به هر حال با سپاس از همه همکاران و تشکر از کسانی که صاحبان کالا و خدمات که ما رو در این آغاز باور کردند و با ما همراه بودند، به امید گفتگویی با شما ساعت 4 بعد از ظهر، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. آقا ببخشید.